رادیو بصیرت islammovie.ir بصیرت.
و تمام مرد احترام بزرگترین دانشگاه علوم انسانی غرب آسیا و تمام مرد احترام ضرورت تحول در علوم انسانی بایستم، دوستان مثل این که دکورشون رو و بنرشون رو و دوربینا رو تنظیم کردن. از همه عزیزانی که سریپا هستن عذرخواهی میکنم و با اجازه اونها من میشینم، اما قطعا همچنان که عرض کردم تمام قد در خدمت دوستان دانشجو ما رو ایستاده بپندارید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا رو شکر میکنم که امروز توفیق شد در جمع دوستان عزیز دانشجو و همچنین همکاران گرامی استادان ارجمند در دانشگاه معظم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شرف حضور دارم. تبریک عرض میکنم روز دانشجو رو به همه شما عزیزان و همچنین به دوستان جنبش دانشجویی و افتخاری شد امروز خدمت شما عزیزان باشم. از بین 18 تا دانشگاهی که بسیار مصر بودن از اواسط امسال که ما برای 16 آذر اونجا حضور داشته باشیم، به ویژه دوستان دانشگاه تهران که بسیار دلخور شدن، دوستان دانشگاه امیرکبیر، دوستان دانشگاه شهید بهشتی، دوستان تشکلهای دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، دوستان دانشگاه‌های مختلف آزاد در تهران، تصمیم بر این شد که ما دعوت دوستان دانشگاه علامه طباطبایی رو بپذیریم، به ویژه در دانشگاه علوم اجتماعی این دانشگاه، که افتخاری باشه برای ما که شرف حضور داشته باشیم در جمع این عزیزان. این مسئله بود که اصرار دوستان جنبش دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی موضوع ضرورت تحول در علوم انسانی و مسائل مربوطش بود. مسائل علوم انسانی رو خب طبیعتاً در دانشگاه‌های دیگه‌ای که یا شأن علوم پزشکی دارن یا شأن صنعتی دارن یا شأن علوم پایه دارن و موارد دیگه، طبیعی است که حوزه مباحث مربوط به اون دانشگاه‌ها فرصت‌های دیگه توفیقی میشه خدمتشون باشیم. از این جهت با توجه به مسائلی که در 4-5 ماهه اول امسال یعنی در اردیبهشت ماه مواضعی توسط مسئولین مطرح شد در مورد علوم انسانی، سپس رهبری در ماه رمضان در دیدار استادان رسما اعلام کردن که مبنای علوم انسانی غیر توحیدیه و گلایه مدام ایشون در مورد این که تعداد استادان ما محدوده، محتوا و متون ما محدوده، لذا حجم گسترده دانشی علوم انسانی که میگیریم مخاطراتی از نظر معرفتی داره، ما رو برون داشت که این موضوع رو روشن کنیم. البته مراسم 16 آذر برای ما از 10-15 روز پیش شروع شده و ما تقریبا دانشگاه غرب کشور رو مراسم 16 آذرشون رو روز 8، 9، 10، 11 و غیره برگزار کردیم. ادامه 16 آذر هم در واقع تا روز 25 ششم همچنان تو دانشگاه استان‌ها ادامه داره، یعنی حسن دانشجوی دانشگاه سطح تهران اینه که 16 آذرش رو توزه 16 آذر برگزار میکنه. دانشجوان شهرستانی بندگان خدا یا میرن به استقبال یا در واقع بیات شدهش رو برگزار میکنن. اما به هر جهت امروز که روز دانشجوست، این که دانشجو بر سر دوراهی مواضع مسئولین کشور قرار گرفته که شأن علوم انسانی و جایگاهش و موقعیتش چیست، ما نسبتمون رو باید با این موضوع تعریف کنیم. این رو از همین جمله غیر توحیدی بودن علوم انسانی غرب شروع میکنیم تا برسیم به این سازوکار که ما کجای این قضایا قرار دادیم و دانشجوی دانشگاه علامه و به ویژه جنبش دانشجویی اون در چه موقعیتی چه باید بکنه. آیا واقعا همه علوم 2 به علاوه 2 مساوی است با 4 یعنی اگر ما در ریاضی گفتیم 2 به علاوه 2 مساوی با 4 در همه جای جهان، مسائل معرفتی در حوزه علوم انسانی هم از همین قاعده تبعیت میکنه. هر نظریه‌ای در علوم انسانی هر کجا تولید شد نیازی به بنیانهای جهانبینی اون و تبیین اون نداره. روشن کردن این موضوع جزء سیاست‌گذاری‌های علم در کشور هست و من به عنوان معلم استراتژی طبیعتاً وظیفه دارم که در تصمیم‌سازی، حالا اینجا در تصمیم‌سازی در حوزه علم، این پارادایم‌ها و چارچوب‌های مختلف رو روشن کنم، به ویژه برای دوست دانشجویی که خودش امروز در این قضايا درگیره، یعنی درگیر تتبع و علم و معرفت و به ویژه مسئله فراگیری و آموزش و تحصیله خودش تشخیص داده. به هر جهت ما توصیه شدیم به این که فبشر، بشارت باید بدید به کسی که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بدید به بندگانی که میشنون قولها رو، احسن و نیکوی اون رو انتخاب میکنن. قول در زبان عربی، در فارسی میشه گفتمان، به ادبیات غربی میشه دیسکورس. یعنی اگه ما میخوام گفتمانها رو، قولها رو، دیسکورسهای مختلف رو بشنویم و بعد احسن و نیکوش رو انتخاب کنی، یکی از کارهامون اینه که ما این دیسکورس ها رو ویترین براش درست کنیم، نشون بدیم این قول ها رو. اجمالا یک نقطه رو خدمت شما عرض کنم، در 3000 سال گذشته، کمتر از 3000 سال، در 2700 سال گذشته نقشه کره زمین به 3 قسمت از نظر معرفت تقسیم میشه، از میانه ترکیه به سمت غرب جهان تا آمریکا. معرفت جهان اساسش تثلیثیه. اینی که شما توی مسیحیت میبینید صلیب میکشن، این نیست که مسیحیت تو ذاتش صلیب داشته، به اصطلاح نگاه تثلیثی داشته، بلکه از بنیانهای فلسفی غرب این تثلیث گرفته شده و وقتی دین توحیدی به نام مسیحیت میره اونجا تثلیثی میشه، حتی دین. از میانه ایران به سمت شرق کره زمین تا ژاپن مبنای معرفت بشر ثنویتیه، یعنی در غرب عالم اساس معرفت و جهان بینی سه، اساس هر چیزی رو بر سه میگه. در شرق کره زمین از میانه ایران با تلقی های اوستایی و زردشتی تا برسیم به هندویسم، بودیسم، زن بودیسم، تا کنفوسیوئیسم، لائوتسوئیسم، شینتوئیسم، تمام اینها مبنای عالم رو میگیرن دو. پس ما یک بخشی از کره زمین رو داریم که مبنا رو میگیرن سه، یک بخشی از کره زمین رو داریم که مبنا رو میگیرن دو. میانه اینها که خاستگاه ادیان ابراهیمی است، بین النهرین، بخشی از فلات ایران، بخشی از مصر، البته خود مصر منشأ تثلیثه، یعنی اصلا نگاه تثلیثی که توی اروپا شکل گرفته ریشه در آیزیس، هورایزیس و هوروس داره، یعنی تمدن 4500 سال گذشته مصر اساس تثلیث رو شکل داده. تثلیث از مصر میره توی یونان و یونان رو، معرفت یونانی رو تثلیثی میکنه. میانه این محدوده به ویژه در آنچه که ما شبه جزیره عربستان، منطقه بین النهرین در عراق امروز و بعدم ماوراءالنهر، یعنی تا در واقع آسیای میانه میبینیم در فلات ایران، این محدوده محدوده تفکر توحیدیه. پس روی کره زمین به اجمال توی علوم سیاسی میگن ژئوپلیتیک، سیاست رو میان روی زمین تعریف میکنن. حالا ما در علوم انسانی معرفت رو زمین تعریف کنیم، بگیم ژئو اپیستمولوژی. در معرفت شناسی روی زمین، کره زمین یه شقش مطلقاً تثلیثیه، شق شرقیش مطلقاً ثنویتیه، شق میانیش مطلقاً توحیدیه. این مبنای نگاهی است که وجود داره. سال گذشته آمریکایی‌ها یه متنی منتشر کردن در مورد قوای سگانه مونتسکیو. خب می‌دونید در رشته حقوقی گرایش وجود داره به نام حقوق اساسی، همین حقوقی که ساختار حکومت‌ها رو تو دنیا تشکیل می‌کنه، مربوط به آقای مونتسکیو. رسما آمریکایی‌ها می‌نویسن، اندیشمندانشون، که مبنای علوم انسانی، مبنای رشته حقوق در حوزه حقوق اساسی تثلیثه، یعنی وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانه مقدس. کاخ سفید رو وسط می‌بینید، کاخ سفید رو فادر به عنوان پدر، تشکیلات کپیتول هیل، این ساختمانی که گنبد داره شما توی فیلم ها میبینید، این کاخ سفید نیست، این کنگره و سناس، کپیتول هیل معروف به هولی اسپریت، یعنی روح القدس. ساختمان دستگاه قضاییشون هم تحت عنوان جزیس که اونا به عیسی علیه السلام میگن جزیس، پدر، پسر، روح القدس. آقای مونتسکیو اساس نگاهش در تلقی که حالا یا مسیحی یا به شرایط معرفت ما قبل مسیحی، یعنی در فلسفه یونانی بوده. ببینید خود غربی‌ها متن منتشر میکنن که مبنای نگاه آقای مونتسکیو تثلیثه. یعنی اگر شما دانشجوی حقوق باشید، رشته حقوق اساسی رو بخونید، بابای سگان مونتسکیو رو بپذیرید، کمان که متاسفانه در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 قوای سگان مونتسکیو در جمهوری اسلامی پذیرفته شد و امروز ما قوه مجریه مقننه قضاییه داریم، یعنی ساختارمون ساختار مسیحی است، این وضعیت وضعیتی است که از یک معرفتی نشأت میگیره که این معرفت از دو زاویه تثلیثیه. تثلیث که میگن یعنی ابعاد سگانی داره، یک از بنیان معرفت یونانی، دو از بنیان معرفت مسیحیت انحرافی. خب چرا این اتفاق تو غرب افتاده؟ 2700 سال پیش وقتی اساس فلسفه امروز گذاشته شد، فلسفه یونانی سه تا اساس برای ماده المواد عالم دیدن. عربا میگن ماده المواد، در ادبیات یونانی بهش میگن آرخه. مثلا میگیم این میز ماده اولیه‌اش چیه؟ شما میگید چوب. این چوب از کجا اومده؟ درخت. درخت از کجا اومده؟ آب و خاکی که این شکل گرفته. شما همینطوری بررسی کنید، برسید به اینکه ریشه این چوب از کجا اومده. اون ماده اولیه‌ای که این باش ساخته شده بهش میگن ماده المواد. انسان یونانی 2700 سال پیش دغدغه‌اش این بود که ماده اولیه عالم چیه. سه تا پاسخ رو به این مثلا پرسش سه تا پاسخ داد. گفت ماده اولیه عالم لوگوس، یعنی کلمه. الان اگه من به شما بگم اتومبیل پراید، اینجا که پراید نیست اما برای شما قابل فهم بود. هواپیمای بوئینگ قابل فهم بود. چرا؟ چون وجود به تعبیر فیلسوفان اگزیستنس وجود زیر زبانه. وقتی شما میگید که در مورد مفهومی صحبت میکنید، اون مفهوم که اینجا دیده نشه برای شما قابل فهمه، چون تصوری ازش پیدا میکنید. گفتن ماده اولیه عالم لوگوسه، کلمه است. فیلسوفان ملتی در ترکیه امروز گفتن نه، ماده اولیه عالم آب، آتش، هوا و خاکه. همین چیزی که امروز شما در مفهومی به نام دانش شیمی حدود 130 تا مؤلفه براش دارید، مثلا H2O یعنی آب، این عناصری که میشناسید. این چون عنصر یعنی اساس عالم کیفیته. فیثاغورس و شاگردانش گفتن نه، اساس عالم کمیته، از 0 تا 9 10 تا عدد. اساس عالم رو کمیت شکل داده. این کمیت شما امروز با دو تاش، یعنی با 0 و 1 0 و 1 0 و 1 اشارید، می‌بینید که کامپیوتر میتونه تصاویر زنده‌ای بده. یعنی عالم مورد نظر فیثاغورس 2500 سال بعد از فیثاغورس، یک وجهش امروز در نظام کامپیوتینگ تو قالب کامپیوتر شما می‌بینید چه معجزه‌هایی در حوزه در واقع سازوکارهای معرفتی برای بشر میتونه ایجاد کنه. پس کمیت، کیفیت و لوگوس اساس درختی بود که بعداً دکارت 400 سال پیش گفت فلسفه درختی است که ریشه‌اش متافیزیک، تنش فیزیک و شاخه‌هاش دانش‌ها هستند. الان 2600 رشته علمی که شما در جهان می‌بینید، این 2600 رشته علمی 2600 شاخه هستند که این 2600 شاخه از یک تن به اصطلاح انشاء پیدا می‌کنن به نام فیزیک. اونا در یونانی بهش میگن فوزیس. و این ریشه‌اش در متافیزیکه. متافیزیک خودش سه شاخه داره ریشه‌اش: کمیت، کیفیت و لوگوس. این حرف آقای دکارت بعداً توسط هایدگر کامل شد. خب میدونید میوه این درخت میشه تکنه در یونانی، که امروز بهش میگیم تکنیک، تکنولوژی. کلمه انگلیسی تکنیک و تکنولوژی از تکنه میاد. از آرخه تا تکنه، یعنی از ریشه تا میوه، هر کس این سیکل معرفت رو در غرب بدونه بهش میگن PhD، دارای فلسفه در واقع دکتر اکتون حوزه. یعنی کسی که اساس معرفت غربی رو از آرخیا تا تخنه میدونه، یعنی از به قول عربا از ماده المواد تا فن، به قول ما فارسی زبان ها از خاستگاه تا زمانی که منتج میشه به هنر، منتج میشه به فراورده معرفتی، این سیکل و چرخه در درخت معرفت بشر دونسته میشه. این ریشه چون تثلیثی بود، انقدر این تثلیث قوی بود که وقتی مسیحیت 200 سال بعد از میلاد مسیح توسط کنستانتینوس پذیرفته شد در غرب، امپراتور غرب، امپراتور روم، مسیحیت رفت اونجا تثلیثی شد. البته قبلا تثلیثی شده بود زمان پولس مقدس، ولی به عنوان یک سازوکار تثلیثی پذیرفته شد. البته میاد چند صد سال بعد ترتولیان و موارد دیگه اصلاحاتی توی این دین ارائه میکنن، ولی مبنای معرفتیش همچنان همون تثلیثه. پس در واقع اساس تثلیث از مصر میاد توی یونان، در یونان بنیان جهان دینی انسانی یونان رو شکل میده. دین الهی که میره اونجا مسیحیت تبدیل میشه به پدر پسر روح القدس که بهش میگن اغنوم های سگانه. 400 سال پیش در دوره رنسانس دین رو کنار میذارن، کلیسا رو کنار میذارن. دوره جدید وقتی شروع میشه شما میدانید مطلق علومی که تا الان تولید شده تاسیسیه، نه فقط بر مبنای آنچه که رهبری اشاره کردن که علوم انسانیشون مبناش غیر توحیدیه. تحقیقات گسترده ما نشون میده که غیر علوم انسانیشون هم تاسیسیه. که شما یه قلمش حقوق رو دیدید، اگر شما به عنوان دانشجوی علوم انسانی در حوزه حقوق ببینید پایه علم حقوق در حقوق اساسی مفهومی است به نام تثلیث، میگید خب پس نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش رو مهمترین سیستم موجود شناخته شده عالم یعنی بدن انسان. در بدن انسان شما یه وجهی دارید به نام ساقه مغز. ساقه مغز شما یک دستگاه برای تصمیم گیری، یک شبکه عصبی تا انتهای بدن شما هست. اون ساقه مغز شما دستور میده به همین شبکه عصبی شما. برای این ساقه مغز یه جا دارید که تصمیم سازی میکنه، از آمیگدلا تا کورتکس مغز. اون میشه دستگاه قانونگذاری، قانون میگذاره، سیاست میگذاره. دستگاه اجرایی شما و اونی که فرمان میده ساقه مغز شماست، زیر مغز شما تا از طریق ستون فقراتتون اون شبکه عصبی شما منتقل میشه به همه بدن. ستون فقرات اون رو محافظت و مراقبت میکنه. تمام مثلا میلیارد تا سلول بدن شما دستور میگیرن، خط میگیرن از اون هیته مرکزی. دستگاه قضایی کجای بدن شماست؟ کلیه و مثانی شما. شما ببینید توی بدن انسان، چون داریم صحبت مباحث استراتژی میکنیم، صحبت سوپر سیستمه، ابر سیستم و ابر نظام موجود در بدن انسان، اگر بخوام این نگاه آقای مونتسکیو رو ببریم اونجا راستی آزمایی کنیم، چون یک سیستم دیگه، یک سیستم حکومتی، به فرانسه میگیم رژیم، به انگلیسی میگیم سیستم، به فارسی میگیم سامانه، به عربی میگیم نظام. این نظام، این رژیم، این سیستم، این ساختار حکومت، یه بار میگیم حرف آقای مونتسکیو حرف اول و آخر عالمه، همه جای جهان باید مقننه مجری قضیه داشته باشن. ببریمش توی رژیم بیولوژیکی، ببریمش توی سیستم و نظام بیولوژیکی بدن خودمون، ببینیم که این ابعادش کجاست. ابعادش اینه که دستگاه غذایی کلیه است، آب بدن رو میگیره، فضولات و سمومش رو دفع میکنه، مجددا آب تصفیه شده رو برمیگردونه. دستگاه غذایی عناصر و افرادی رو که آلودگی هایی دارن میگیره، جرمشون رو به اصطلاح مجازاتشون میکنه، جرم زدایی میکنه، مسئله رو حل میکنه، دوباره این تصفیه شده، این فرد تصفیه شده رو برمیگردونه تو جامعه. البته برخلاف اینی که امروز میگن که دانشگاه، زندان های ما دانشگاه است، کسی با یه مختصر جرم میره اونجا، حرفه‌ای میاد بیرون، گنگستر میاد بیرون. یعنی انگار توی کلیه های امروز شما یه قرص سیانور گذاشته باشید، کسی با حداقل آلودگی میره اونجا، آلوده‌تر برمیگرده بیرون. چون نگاه به این که ما بیایم قوه مقننه مجری قضایی رو توی خط قرار بدیم، مثل نگاه اینه که بیاید خدا رو بذارید طرف، مخلوق خدا یعنی عیسی رو هم بذارید هم تراز این، روح القدس هم بذارید هم تراز این. آیا هر سگانه ای ما توی علوم غربی و شرقی پیدا کردیم تثلیث؟ نه. فرمولش چیه؟ فرمولش اینه که خدا یه اصالتی داره، مسیح و روح القدس تابع خدا هستن. ساقه مغز شما اصالتی داره، کورتکس مغز شما که از طریق حواس شما اطلاعات رو میگیره، پردازش رو پروسس میکنه، تحویل اون میده، اون دستور میده و اجرا میکنه، اون یک بخش کلیه شما یه جزء. اگه قرار باشه اهمیت بدیم، خب غیر از کلیه ما خیلی اجزای دیگه بدنمون هم مهمن، اونا رو باید بریم براشون قوه تعریف کنیم در سیستم بیولوژیکی. پس ببینید قوای سگانی مونتسکیو ذات اینجوری داره. اگر شما به عنوان دانشجوی علوم انسانی مسئلهتون مفهومی است به نام روانشناسی، پایه روانشناسی به خصوص در نگاه آقای فرویده. نگاه فروید به انسان مفهومی است به نام اید، نهاد، ایگو، خود، سوپر ایگو، فراخود. این تثلیث رو ببینید، این تثلیث اید، ایگو، سوپر ایگو. تثلیث فرویدی که خود فروید یهودی بوده، ولی این بنمایه نگاه معرفتی غرب رو میاد اینجوری توی روانشناسی میبینه، نگاهش به انسان یک نگاه مخصوصیه. این انسان در قرآن نهادش یکه، اسمش فطرته، فطرت الله الذی فطر الناس علیها. آنچه که شما تحت عنوان ایگو و سوپر ایگو در نگاه آقای فروید میبینید، این تثلیث فرویدی، مفهومی به نام خود و مفهومی به نام فراخود، اینا در تراز نهاد وجودی انسان نیستن، در تراز فطرت نیستن، اونا حوزه‌شون نفسه. ما یه فطرت داریم در قرآن یک ساحت‌های چهارگانه انسان داریم: صدر و شقاق و قلب و فؤاد. هر چهارتاش رو در ادبیات غربی بهش میگن مایند و هارت. در زبان فارسی یک کلمه براش داریم، میگیم دل. دل در زبان فارسی تو قرآن میشه چهارتا: صدر و شقاق و قلب و فؤاد. پیاز وجودتون که شبیه این حباب یک پدیده بیزی است، پیاز وجود شما، پیاز روح شما چهار لایه داره. لایه اولش صدر که فرح و حزن، قرآن میگه فرح و حزن درونه، خوشحال میشید، ناراحت میشید، با اون نگران میشید، اونجاست که شما احساس رضایت، احساس به اصطلاح ناراحتی میکنید یا احساس غم میکنید، احساس اندوه میکنید، خوف و رجا، امیدوار میشید، به اون حوزه است. شرق میشه یا زیر، به پیامبر ما میگه علم نشرح لک صدرک، به فارسی میگه دلتنگ و دلگشا. اون بچه وجود اسمش صدره تو قرآن. لایه دوم اسمش شقاقه، اونجایی که شما اون جزء از وجودتون که باهاش حب میورزید یا بغض. در مورد زلیخا میگه نسبت به یوسف چه کرد؟ قد شقفها حبا، حب یوسف شقافش رو ربود، به فارسی میگیم دلشو برد. این چیزی که به فارسی میگیم دلشو برد، این دل کدوم جزء وجود ماست که برده میشه؟ این مجموعه در واقع شقاف ماست. لایه سوم مفهومی است به نام قلب ما که محل تفکر و محل تعقل، شک و یقین و کفر و ایمان توی این لایه وجود ماست. این همونی است که غربیا بهش میگن مایند، عربا بهش میگن ذهن. تو قرآن ما چیزی به نام ذهن نداریم. میایم سراغ لایه مرکزی. پیاز وجودتون یک حسه مرکزی کوچیک داره، اون پیازهایی که میبینید توی خونه، تو آشپزخونه وقتی قاچ میکنید، یه پیاز کوچولو مرکزی داره، اون اسمش فؤاده، ناشناخته ترین جزء بشر. این فؤاد حوزش قابلیت رؤیت حق و باطله. خب ببینید در نقشه انسان در قرآن که نسبت به نقشه انسان در نگاه اریکسون، انسان در نگاه پیاژه، انسان در نگاه آقای فروید، یا حتی آخرین اعترافات، یعنی متنی که توی دانشکده علوم اجتماعی ما، تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترجمه شده دیگه، کار ژان فرانسوا دورتیه، که اصلا صراحتن میگه هیچ کس نمیدونه که ذهن چیه، هیچ کس نمیدونه ذهن چیه. اون نگاهی که توی این متنی که دوستان از رهبری پخش کردن که میگه نگاهشون به انسان حیوانه، ببینید اینا زمان ارسطو گفتن انسان حیوان ناطقه، آمد رسید در دوره اخیر فروید گفت انسان حیوان ناشناس، انسان حیوان غیر قابل اعتماده. چرا؟ چون بود رشنالش بر بود ایرشنالش بر بود رشنالش حاکمه، بود غیر استدلالی و احساسی و هیجانیش بر بود خردورز و استدلالیش حاکمه، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماده. این حرف آقای فرویده و خواهرزادش در واقع ادوارد برنیس میاد روی این مبنایی رو میذاره که شما اسمش امروز میذاره توی جهان روابط عمومی. این رشته روابط عمومی هست تو دانشگاه ها و هر سازمانی روابط عمومی داره. اینو ادوارد برنیس خواهرزاده فروید مبتنی بر دیدگاه دایش طراحی کرد. برای اینکه ریشه این چارچوب رو ببینید، اون مستند چهار قسمتی آدام کورتیز تحت عنوان قرن خود رو که 100 سال از 1901 تا 2001 میلادی روند شکل‌گیری، یعنی نگاه فروید رو اومده بررسی کرده و اینکه چطور تو نگاه فروید و خواهرزادش دستگاه تبلیغات شکل گرفت و مفهوم روابط عمومی به وجود اومد رو. خواهرزادش میگه با این فرمولی که دایی من داده بهترین راه اینه که انسانها رو بریم تحمیق کنیم. ببینید به صراحت اعلام میکنه که باید مدیریت کرد اون بخش غیر استدلالی انسانها رو. دایش میگه انسانها یه بود ایرشنال دارن، بود هیجانی و احساسی، یه بود رشنال دارن، بود استدلالی. چون این بودشون بر این غلبه داره، انسان حیوان غیر قابل اعتماده، انسان حیوان غیر قابل اعتماد، انیمال. این حرفی رو که میزنه خواهرزادش میاد چیکارش میکنه؟ تئوریزش میکنه. مشاور 5 رئیس جمهور آمریکا بوده، یعنی از دوره جوانیش در 25 سالگی تا موقعی که مرد، این دیگه تقریبا توی اون مستند تو 92 سالگیش قبل اینکه بمیره باز ازش مصاحبه گرفتن، حیرت انگیزه. میگه که باید روی این بعد غیر استدلالی انسانها کار کرد، با تبلیغات مدیریتش کرد. این کاری که بی بی سی پخش کرده بود، همین مستند آدام کورتیز، حالا این رو دانشجوهای ما زیرنویس کردن توی فضای سایبر میبینید. البته من اینو 17-18 ساعت با مبانی روانشناسی غربی ارائه کردم، دیویدی های تدریس شده اون هم موجوده، با نگاهی که خود آدام کورتیز از دانشمندان اینا گرفته بود. پس ببینید انسان در ساحتش در قرآن یه فطرت داره، یه فطرت 4 تا ساحت صدر و شقاق و قلب و فؤاد داره، روی این لایه نفس ها رو داره. تکثر نفس ها از مسوله، مزینه، اماره، مطمئنه، ناطقه، ملهمه، اینا که ما با اینا حرفی نداریم، مشکلی نداریم، ما با صحفه مختلف حرفی نداریم، ما یه اساس داریم به نام فطرت. ولی فروید میاد اینو چیکار میکنه؟ ایت که همون نهاده، همون فطرت، اونو میذاره مبنا، ایگو و سوپر ایگو رو میاره در تراز این، انگار عیسی و روح القدس رو بیاره در تراز خدا، مشکل به وجود میاد. بعد میبینید که مدام اینجا یه نکاتی مطرح میشه، مثلا کودک درون. خب کودک درون همون نفس اماره است. شما جوانی الان متوجه نمیشید، برای منی که موام سفید شده دیگه تقریبا حدود 50 سالمه، الان من اون که فروید میگه کودک درون رو از یک طرف میذارم تو کف ترازو، از یک طرف هم میرم سراغ مبانی نگاه حکمی و قرآنی، میبینم اون مفهومی که از نفس اماره میگه و یوسف میگه اونجا که انن نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، این دستور میده به عمل بد مگر خدا رحم کنه. یه کودک رو ببینید نمیفهمه، وایساده جلو مغازه اسباب بازی فروشی، جلو مثلا غذا فروشی، جلو هر چیزی، گریه میکنه، شما رو ذله میکنه که آقا باید حتما براش بگیرید، شما میدونید برای ضرر داره. خب این کودک درون ما به سن منم که برسید، به سن بالاتر از منم که برسید، متوجه میشید که این همچنان کودکه، همچنان تقاضاهاش غیر منطقیه. کودک درون مفهومی سنم همون نفس اماره. حالا اینو یه اسمای دیگه براش میدی، ما دعوای لفظ داریم، نه آقا این اصلا یک نقشه جامعه باید داشته باشه. شما نقشه فروید، نقشه انسان در نگاه پیاژه، نقشه انسان در نگاه اریکسون، یا انسان شناسایی که تو جامعه شناسی مطرحن، به خصوص این آخریا دیگه از الکسیس کارل گرفته تو فرانسه تا ژان فرانسوا دورتیه، شما اینا رو بذارید کنار نقشه انسان در قرآن، ببینید فاصله نگاه قرآن توی مهندسی کردن ساختار وجود انسان با اونا چیه. لذا آقای ویلهلم ریچ بعد از فروید میاد میگه نه، انسان حیوان خودشکوفا. تا دورتیه که اسم کتابش اصلا اینه دیگه، انسان حیوان شگفت‌انگیز. وقتی شخص رهبری میاد انگشت میذاره میگه آقا اینا نگاهشون به انسان حیوانه، از بود انیمه شروع میکنن، یه هیومانیتی میگن، یعنی بشر، هیومن، هیومانیتی، یه انیمالیتی. انسان اگر حیوان بود، من با مناسبات و ساحتهای حیوانی مطالعه شدم، یه چیزی در میاد تو تحقیقات، اگر انسان رو درختی دیدید که ریشه در غیب داره، ریشه در ماوراء داره، نفس و روح داره، اینو دیگه شما اینجا محدود نمیشید به این سازوکارها، اساس علوم انسانی زیر و رو میشه. از این جهت دوستان عزیز که اون نگاهی در مورد حیوان هست، اینجا آقای فروید اینجوری میگه، یه روشی رو فروید استفاده میکنه که بسیار خطرناک، امروز تو جامعه ما اینقدر شیوع داره که حد و حصر نداره. بارها من با مسئولین دعوا کردم، بارها تو رسانه‌ها علیهش داد زدیم. اونم اینی که الان در جامعه ما اولا رشته روانشناسی شده رشته اولی که انتخاب میکنن دانشجویان، اونم به دلیلی که حدود بیش از 60% دانشجوی ما خانم‌ها هستن. نکته بعدیش هم اینی که روانشناس شد، جامعه ما شده معلم اخلاق. تو غرب رشته اتیک و اخلاق با رشته روانشناسی دو تاست، تو ایران معلم اخلاق شده روانشناس. از کدوم روش هم استفاده میکنن؟ بیشتر از روش فرویدی. چطوری؟ اعتراف میگیرن. در دوره مسیحیت در غرب و در دوره مدرن عمده بزرگان مسیحیشون و عمده دانشمندانشون کتاب اعتراف مینوشتن. شما الان دانشجو فلسفه باشید تو دانشگاه علامه، حتما استاداتون بعد از اینکه قرون وسطا به شما درس میدن، میرن سراغ سنت آگوستین و توماس اکویناس، به شما کتاب اعترافات اون رو نشون میدن، میگن این کتاب اینجا ترجمه شده، شما ضمناً توی مطالعات جنبیتون توی فلسفه باید اون رو بخونید. به شما گرایش، وقتی گرایشتون مثلا میرسید به فلسفه جدید، تو دوره فلسفه مدرن مثلا کتاب اعترافات ژان ژاک روسو رو، اصلا اعتراف کردن در نگاه انسان مسیحی و انسان مدرن یک مسئله است. در اسلام شما حق ندارید برید پیش کسی اعتراف کنید به خطا و گناهتون. مشورت گرفتن یه چیزیه، اعتراف کردن به گناه و خطا یه چیز دیگه است. الان شما ببینید اسمشو گذاشتن روانکاوی. آقای فروید یهودی بود، دید مسیحی ها میرن توی کلیسای اتاقکی اون گوشه، اونجا میرن اعتراف میکنن، میرن به گناهشون اعتراف میکنن، حالشون خوب میشه. گفت چه کار کنیم این که اینا میرن حالشون خوب میشه رو تبدیلش کنیم به سازوکار؟ اسمشو گذاشت روانکاوی. گفت به جای که بریتون اتاقک اون پشت بنشینی، بیا اینجا دراز بکش روی این کاناپه، همینجا اعتراف کن. الان مردم ما، یا خانم محجبه، یا آقای ریشو تسبیدار، یا متدین، یا روحانی، بلند میشن میرن پیش روانشناسا تو کشور، بعد اعتراف میکنن. برید نیروی انتظامی ببینید وضع پرونده ها چه خبره. طرف دورمین میذاره تو اتاقشون، میکروفون میذاره، این خانم اومده خیانتش به همسر دچار عذاب وجدان شده دیگه، خیانتش به همسرش میاد تعریف میکنه، او یکی هم دزدی از مدیرش و رئیسش میاد تعریف میکنه اون آقای، بعد اهرم فشار میشه توسط ضبطی که صورت گرفته، حالا ضمن اینکه اومده بود اینجا درمان بشی تا حالا احساس گناه داشتی، حالا یه اهرم فشار هم داری ازت اخاذی هم میکنه. ولی شما ببینید شب کنکور باشه یه سری روانشناس میشنن توی تلویزیون مردم رو توصیه روانشناختی میکنن. مشکل ازدواج، مشکل خانواده است، شب ادراری بچه است. کی گفته روانشناس چنین ویژگی داره؟ 1962 توی آمریکا علیه روانشناس ها راهپیمایی شد. واسه همون مستند آدم کورتیس خود روانشناسا میشنن میگن که ما سروری میکردیم، ما این بودیم این بودیم، مردم شاکی شدن. بعد از مرگ اون هنرپیشه آمریکا، خودکشی هنرپیشه آمریکایی خانم مرلین مانرو، چون دیگه روانشناسا نتونستن اینو درمان کنن، مردم گفتن آقا اینا شیادن. پس با جایی که نگاهش به ساحت به ساحت‌های انسان نگاه تسلیسیه، ایگو سوپر ایگو، و بعدم میاد یک سازوکاری رو دنبال میکنه تو این چارچوب به نام اعتراف. تو جامعه که شما وقتی خدای شما ستارالعیوبه، عیب شما رو ستر میکنه میپوشونه، حق نداری بری گناه خودت رو، خطای خودت رو بشه کسی اعتراف کنی. تو جامعه ما الان مرسوم شده، ما همه مسیحی شدیم، سر چراغ قرمز که بایستی گناهت رو میتونی بفروشی بخری، چه کار میکنی؟ چرا قرمز رد میشی؟ جریمت میکنه. صد دفعه این مسئله پلیس گفتیم آقا وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعیه، تخطی از اونها حرامه، عبور از چراغ قرمز گناهه نه جرم. بین جرم شناسی و گناه شناسی فرق وجود داره. اون مسیحی ها هستن که گناهشون رو میخرن میفروشن. اصلا پروتستانت یعنی اعتراض، مذهب پروتستانتیست که توسط مارتین لوتر و کالوین به وجود اومد توی آلمان، در اعتراض به همون بود دیگه. مردم از راه دور گناهاشون رو می‌نوشتن، می‌فرستادن برای به اصطلاح پاپ، کاردینال‌ها و اسقف‌ها، گناهشون خریده می‌شد. آقا خزینه گناهتون اینقده، طرف دیگه خیال وجدانش راحت می‌شد. آقا یا این جرمه، من از چرا قرمز زد شدم، جرم مرتکب شدم، یا گناهه. اگر جرم بود شما میتونی براش حد مشخص کنی، شما این مقدار 100 هزار تومان بده چراغ قرمز رد شدی. قبضی که میدیم، قبضی که داریم میدیم به کاتولیک خونه که آقا ما گناهمون رو خریدیم، جرممون رو خریدیم. اما اگر شما مسلمانی، فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی این بوده که این حرامه، عمل حرامی که شما الان انجام میدید چیه؟ باید نسبت به این عمل حرام واکنش نشون بدی، شما باید استغفار کنی، استغفار و توبه. خب طرف 100 هزار تومان میده چرا قرمز رد میشه، وجدانش هم راحته که گناهش رو خرید. آیا توبه هم کرد؟ آیا استغفار هم مرتکب شد؟ خب شما مردم رو سر چهار را که مسیحی گرفتی، مردم رو توی به اصطلاح اعتراف گیریشون که مسیحی گرفتی، اینا چجوری انتظار داری زندگی مردم یک زندگی دینی بشه وقتی مبنای معرفتی تو روش‌ها و معماری اجتماعی در سازوکاری به نام نیروی انتظامی، در سازوکاری به نام سیستم تربیتی کاملا اینچنینیه. میرسه به گام بعدی. شما نگاه روانشناختی رو که میبینید، هم اعترافش مسیحیه، اعترافی که امروز توی تک تک سازوکارهای مطبهای روانشناسای ما مردم میرن اونجا اعتراف میکنن، هم مفهومی به نام در واقع نگاهی که به انسان دارن تسلیسی و فروز. اگر شما برید سراغ زیستشناسی حتی بیرون علوم انسانی، اونجا هم اساس تسلیسیه. آقای داروین توی اِوولوشن و تطوری که تعریف کرد، توی داروینیسم اساس حیات رو گرفتن چی؟ آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. ببینید تسلیس. حالا ما بررسی کارشناسی انجام دادیم، دیدیم اصالت با آرخیاست، اما باکتریا و یوکاریوتا میاد چی میشه؟ میاد در تراز قرار میگیره. شما اگر زیست شناس باشید، نگاهتون نگاه تسلیسی به عالمه. چطور شما میتونید بگید زیست شناسید زمن توحید رو هم قبول دارید؟ اصل اول مسلمانی چه در شیعه چه در سنی چیه؟ توحید. شما اصل اول معرفتی که توی حقوق میبینید تسلیسه، توی روانشناسی میبینید تسلیسه، توی مفهومی به نام زیست شناسی و بیولوژی میبینید تسلیسه. استادان زیست شناسی رو گرد آورده بودن توی پژوهشگاهی، چند سال پیش رفتیم، این پروژه معماری حیات بود، گفتن آقا مشکل کار کجاست؟ گفتم من از کتابای دبیرستانتون دیدم تا انتهای پست دکترا کتاباتو ایمان و غیب رو میزنن. گفتن آقا چرا ارزشمدارانه میبینی؟ گفتم ببینیم ارزشمدارانه میبینیم یا نه. شما میگید که سه موجود زنده است دیگه، گیاهان، حیوانات و بشر، درسته؟ ببخشید ملک زنده هست یا نیست؟ آیا شما قبول دارید جبرئیل زنده است یا زنده نیست؟ آیا قبول دارید مفهومی به نام جن زنده هست؟ یا شما قرآن رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ قرآن میگه خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون. جن هم مثل انسان مکلفه، جن زنده است، ملک هم زنده است، خود خدا چی؟ حی قیوم. قبول دارید خدا زنده است یا نه؟ چطور شد وقتی میگید به یونانی میگید بایو، بایولوژی، در بایولوژی یعنی علم زیست مطلق، شما چطور ادعا میکنید زیست شناسی حیات رو میشناسی؟ به عربی میگیم حیات، به فارسی میگیم زندش، به انگلیسی میگیم لایف، به هر زبانی بگید شما ادعا میکنید که زیست جامعه رو میشناسید. چرا شما دوستان زیست شناس قائل نیستید که جن زنده هست، ملک زنده است و خدا زنده است؟ بله، بفرمایید که ما زیست شناسی فقط در بعد مادی هستیم، اونی که تعینیه، پرونده دی ان ایش و مناسبات ژنتیکش میتونیم زیر میکروسکوپ ببینیم. اما اگر گفتی من مطلقاً زیست شناسم، هر چی حیات باشه رو میشناسم، شما اجازه دارید ایمان به غیب رو میزنی، چون ملک و جن و خدا و حتی روح زیر تیغ جراحی تو نمیاد. بعد نمیتونی شما با چادر و مقنعه بلند شی بگی من مسلمانم بعد استاد زیست شناسی ام. نمیتونی با ریشه تسی بری تو دانشگاه بگی من زیست شناسم بعد مسلمانم. داری قوایت صورت میده. قوایت یعنی فاسد کردن فکر دیگران. یه بار میگن آقا شما دروغ گفتی، یه بار میگن شما همه حقیقت رو نگفتی. شما به عنوان استاد زیست شناسی همه حقیقت رو نگفتی، نگفتی که زیست، حیات، زندگی، living, life، هر چی که میخواد بگی، بایو به زبان یونانی، بایولوژی، زیست شناسی، تو زیست رو میشناسی. زیست خدا کجاست؟ زیست جن کجاست؟ زیست ملک کجاست؟ زیست روح کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ شما غیب رو میزنی. مؤمن وقتی تو میگی من مسلمانم و مؤمنم، مؤمن به هفت گزاره تعلق میگیره ایمانش تو قرآن. اولیش تو صفحه اول سوره بقره است، یؤمنون بالغیب. نمیتونی بگی من ایمان به غیب ندارم، شش تا دیگه‌اش قبوله. مفسرین میگن این جوری نوشته شده این متعلقات ایمان که یکیشو نداشته باشه شش تا دیگه قبول نیست. یکیش ایمان به غیب، یکیش ایمان به خداست، یکیش ایمان به ملائکه است، یکیش ایمان به کتابه، یکیش ایمان به ارسال انبیاست، یکیش ایمان به آخرت، هفتمی هم ایمان به نشانی های خدا. مگه شما میتونی بگی من ملائکه رو قبول ندارم ولی ایمان به خدا دارم؟ شش تا دیگه‌اش هم قبول نیست. اگر ملائکه رو قبول داری، ملائکه زنده هم. وقتی که حضرت عزرائیل میرسه شما رو قبض روح کنه در آخر دوره حیات مادی شما، اون روز میتونی بگی ای داد کاش من به عنوان استاد زیستشناسی و دانشجو زیستشناسی تعمق اینو کردم، در مورد ملک هم یه مقاله مینوشتم. ببینید حرف رهبری اینه، علوم انسانی غرب مبناش غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. غیر توحیدیش همون تاسیسه. مادیش چیه؟ مادیش اینه که هر چیزی زیر دید تیغ و جراحی ما نیاد نیست. چطور تو میتونی بگی من زیست شناسم تو جامعه دینی، چادر و مقنعه میگذاری، نمیدونم روش و تصویر داری، متدینی، وجدانت راحته که امروز یه درسی رو سر کلاس دادی، رفت شب رفتی خونه، نونی که تو سفره زن و بچت گذاشتی حلاله دیگه، خیالت راحت. دوست عزیز، قوایت صورت دادی، یعنی فکر یک مردمی رو فاسد کردی سر کلاس. با پول بیت المال مردم دانشجوشون فرستادن اومده اینجا، بچه‌شون فرستادن شده دانشجو، تو داری چی بهش میدی؟ بعد چرا واکنش نشون نمیدی؟ نه خیر، این حرفا علمی نیست. خیلی خوب، هر چی اون طرف دنیا نوشتن علمیه، این چیزی که اینجا میاد گفته میشه علمی نیست. تو چرا تعارض شخصیتی؟ تو همه حقیقت رو نمیگی سر کلاس، میگی آقا فقط گیاه زنده است، حیوان زنده است و بشر زنده است، جن و ملک و خدا اکسپریمنتال و تجربی پذیر نیست، لذا من اعتقاد ندارم که اینا زنده هم. اگرم قبول داشتن زنده هم، تو قالب علم نمی گنجه. شما عملا داری ایمان به غیب رو در یه نسلی میزنی. دانشجویی که حیات رو فقط در عنصر مادی دید، با کربن 4 درخت فسیل فلان دایناسور رو بررسی کرد، مشخص شد 5 میلیون سال از سفرش میگذره، بعد میگی آقا اینا در تفکر دینی ندارن. دوست عزیز، آن یه فیلم جدید اومده، داروینیسم رو، وحدت وجود و سازوکارهای مربوطه رو ترکیب کرده. اینو تو هفته پیش من سر کلاس داشتم تدریس میکردم فلسفه هایدگر رو، سازوکار داروینیسم و اینا رو توش جمع کرده، فیلم لوسی. اینو ببینید، این مفهومی هست فلسفه اسلامی بهش میگن وحدت وجود، مال محی الدین ابن عربی و اینهاست. اینا رسیدن به مفهوم وحدت زمان در نگاه مارتین هایدگر تو کتاب هستی و زمانش که اساس متافیزیک رو میگیره. زمان. اون دانشمنده داروینیسته میگه چی؟ میگه که تایمیزیونیتی، وحدت زمان، یعنی به موازات وحدت وجود وحدت زمان. حالا این خانومه مثلا 10% ظرفیت مغزش رو استفاده میکرده مثل همه بشر، یه اتفاقاتی درش میفته، داروی موادی بهش تزریق میشه، مثلا میرسه به 100% ظرفیت مغزش. اون استاده، اون پروفسوره اونجا میگه که بعد که تازه قضیه براش روشن میشه، میگه تایمیزیونیتی، وحدت وجود، وحدت زمان به جای وحدت وجود. ببینید این سازوکار علمی رو ببینید، یعنی اینکه در مقابل سینمای داخلی ما که دردقش و مسئلهش یه سری چیزای دیگه است، سینمایی که مملو و از فلسفه است، اصلا در نسل شما، شما به درجه استادی که برسید اصلا چیزی به نام کلاسیک مطرح نیست، مقاله تو ISI مطرح نیست، باید حرفتون رو بدید، مستندسازا تبدیل به فیلم مستند کنن و سینماگرا تبدیل به فیلم سینمایی کنن. حالا این 500 نفری که توی آمریکا نشستن دارن استاد فلسفه، 500 نفر استاد فلسفه، 500 نفر استاد فلسفه، صدها جلد کتاب نوشتن، نه کتاب نقد سینمایی، کتاب‌های فلسفی که فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها رو گذاشتن جلوشون و انیمیشن‌ها رو با ظرافت بررسی کردن و گفتن اینا مملو و از تفکر فلسفیه. ما برای 40 نفر سر کلاس حرف می‌زنیم فلسفه می‌گیم، سینماگرا برای 400 میلیون نفر در جهان. یعنی اگر شما فیلم لوسی رو دیدید، دانشجو فلسفه هم که نباشید ضرورت نداره بنیان فلسفه رو بدونید، شما با فلسفه مارتین هایدگر آشنا می‌شید در وجود و زمانش، کتاب وجود و زمانش، با داروینیسم آشنا می‌شید در اِوولوشن، با مفهوم آشنا میشید تو 80 دقیقه به نام وحدت وجود در نگاه محی‌الدین، با مفهوم جدیدی آشنا میشید به نام وحدت زمان تو 80 دقیقه. زمان تفریح هم کردید، سرگرم هم شدید، لذت هم بردید. عصر شما اینها، عصر شما دوره مقاله نویسی و کتاب نویسی نیست، حواستون باشه، عصر شما عصر ایجوتینمنت، یعنی ایجوکیشن و انترتینمنت ترکیب شده، شده مفهومی به نام این که سر کلاس مدرسه باید با انیمیشن درس بدید، توی کلاس دانشگاه باید تعلیم بدید با فیلم سینمایی و فیلم مستند. امروز دیگه تو خود غرب هم آرام آرام مقاله نویسی داره ور میفته، چون کار مکتوب دیگه انجام نمیشه. خب این پرانتزی بود برای اینکه موضوع براتون روشن بشه. دوستان عنایت داشته باشید، در زیست شناسی، در روانشناسی، در موارد دیگه ما داریم غیب رو میزنیم، ایمان رو داریم میزنیم. یعنی وقتی من به شما اومدم سر کلاس گفتم که دانشجو عنصر حیات توی همیناست، هیچ چیز غیر از اینا نیست، عملا به شما همه حقیقت رو نگفتم، نگفتم که بعضی موجودات غیبی ان ولی زنده ان. و وقتی اینطوری شد شما میشید متریالیست، یعنی ماده گرا، هر چیز اصالت میدید به هر چیزی که مادی بود، ایمان شما ویران میشه. قرآن به این میگه قوایت، یعنی فاسد کردن فکر دیگران، میگه کسی که فکر دیگران رو فاسد کنه با صورت میره ته جهنم. من شما رو مسیحی کردم سر کلاس، دانشجوی حقوق بودی شما رو تسلیسی بارو بردن، دانشجوی روانشناسی بودی شما رو تسلیسی بارو بردن، دانشجوی جامعه شناسی بودی مراحل سرچی آگوست کانت رو بهت گفتم شما رو تسلیسی بارو بردن، دانشجوی زیست شناسی بودی ایمان به غیبت رو زدم شما رو تسلیسی بارو بردن. بعد رهبر این مملکت سال 88 این تیکه که پخش شد مارمزون سال 88 بود، میگه آقا چرا 3.5 میلیون دانشجو، ما تعداد استادمون مگه چند نفره؟ حالا چون رشته پزشکی اتاق تشریح نیاز داره، رشته فنی لابراتوار و آزمایشگاه نیاز داره، تعداد دانشجوش محدودتر، ولی رشته انسانی چون با کتاب سر کار داره، پای تابلو کلاس رو میکنید 80 تا دانشجو برای استاد، پشت سر همم براش کلاس میزنید، اون استاد کی برسه شبهات دانشجوشو پاسخ بده؟ اون روزی که ایشون حرف زد 3.5 میلیون دانشجو داشتیم، امروز 1 میلیون بهش اضافه شده، ما امروز 4.5 میلیون دانشجو داریم، بیش از نیمی از این 4.5 میلیون دانشجو دانشجو روم انسانیه. اگر من از الان بنشینم تا پس فردا صبح یک ضرب برای شما رشته ها رو رو پرده نشون بدم که تسلیسی هستن، شما متوجه میشید چه مصیبتی ما داریم ایجاد میکنیم تو ذهن شما. حالا رهبر مملکت چیزی میگه، بقیه مسئولین میگن نه آقا، علوم که 2 علاوه 2 مساوی با 4، هر چی اونور دنیا تولید شد اینجا ترجمه شد اشکالی نداره. پس دیدید که قوای سگانه مونتسکیو تسلیسه، اید ایگو سوپر ایگو فروید تسلیسه، آرکیوباکتریال یوکاریوتای داروین تسلیسه، مفهومی به نام مثلا فرض کنید تز آنتی تز سنتز آقای هگل در سر دیالکتیکش، دانشجو فلسفه تاریخ باشید، تز آنتی تز سنتز هگلی تو دیالکتیکش تسلیسیه، نگاهتون به جانباتیستا ویکو در تاریخ باشه تو سازوکارهای مربوطش تسلیسیه، هردر نگاهش تسلیسیه. از مجموع 120 رشته‌ای که ما مطالعه تخصصی در موردش انجام دادیم، هم در حوزه فیزیک، هم در حوزه گرایش‌های مختلف ریاضی، هم در زیست شناسی، هم در پزشکی، هم در علوم انسانی مختلف، دوستان عزیز دانشجو با کمال شرمندگی بعد از 36 سال که از انقلاب می‌گذره، ما نسل شما، نسل قبل از شما و نسل قبل از شما رو تسلیسی بار آوردید. شما مسیحیان امت پیامبرید، موحد نیستید. فهمی از توحید به شما ندادیم، ما توحید شما رو قلقم کردیم، بعد با گشت ارشاد اومدیم تو خیابون بهتون میگیم که چرا بدحجابید، چرا مثلا تیشرت اینجوری پوشیدید. بنیانی رو توی علم اقتصاد برای شما رقم زدیم که از آدام اسمیت گرفته شده، اساسش مطلقاً بر رباست، بعد اومدیم میگیم چرا رودخونه‌های کشور اثر ده تا شهر کشور منتش رودخونه‌هاش خشک شده، چرا ازدواج صورت نمیگیره، چرا جوان‌ها رغبت به تشکیل خانواده ندارن، چرا زاد و ولد صورت نمیگیره. اینا بلاست، بلای آسمانی داره نازل میشه. بلای آسمانی که همیشه اینجوری نیست که زیر رو بشه همه چیز. حکم صریح قرآنه، تاکید میفرماد که اگر مردم فلان قریه فلان شهر ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، هر آینه از زمین و آسمان برکات رو برشون نازل میکردن. خب برکت چرا از جامعه ما گرفته شده؟ چون به اسم اسلام و قرآن و انبیا و ائمه، به کام تفکر مدرنی که اون برای دنیا رو به هم ریخته. گزارشی که امروز به من دادن، چون روزانه گزارش رو تو مرکز تهیه میکنم به من میدن، گزارش امروز بدهی اقتصاد جهانی 54.9 تریلیون دلار شده. برسیم تو دو سه هفته آینده به اول ژانویه، به ابتدای سال 2015 میلادی، بدهی جهان میرسه به 55 تریلیون دلار. متوسط سالی 3.9 تریلیون دلار داره بهش اضافه میشه. عدد وحشتناکه. کشوری که به رنگ قرمز میبینید اقتصادشون پاشیده. اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهانی مبتنی بر گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی رو منتشر میکنه. الان برید در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، مطمئن باشید استادا رو ببینید قضیه موضع میگیرن. فقط و فقط الغای این که مردم ما بدبختیم، مردم ما بیچاره ایم چون رابطه با آمریکا نداریم، مردم ما بیچاره شدیم چون تو تحریمیم، مدیران ما تنبلن، یاد گرفتن سوراخ دعا پیدا کردن، سوراخ دعاشون شده این که همه چیز رو بندازه گردن تحریم. ما بررسی کارشناسی انجام دادیم، به مسئولین کشور دادیم سال گذشته که اگر ما اصلا پرونده هسته‌ای که هیچ با آمریکا رابطه مطلق برقرار کنیم، یعنی قانون اساسیمون رو تغییر بدیم، شاه رو مثلا برگردونیم، کلن به دستگیر رو بذاریم کنار، اسلام رو بذاریم کنار، حجاب از سر زنانمون برداریم، کلن هر چی که اونا میگن، اصلا سفارت اسرائیل هم اینجا ایجاد کنیم، تأثیرش رو اقتصاد ما 5% نمیرسه بچه ها. از این 54.9 تریلیون دلار، پنجشنبه گذشته عدد رو شنیدید دیگه، رسید بدهی آمریکا به 18 تریلیون دلار. 18 تریلیون دلار، یعنی 4 تریلیون دلار درآمد داره آمریکا، 18 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. خب شما چطور فکر می‌کنید این اقتصاد میتونه فردا مشکل اقتصادی مردم ما رو حل کنه؟ آماری که منتشر شده، ما تو ردیف کشورهای سومیم، تو ستون کشورهای سوم از لیست بدهی هستیم. بدهکارترین کشور دنیا آمریکاست، ژاپن، استرالیا، هند، چین، کره جنوبی، کل اتحادیه اروپا، کشور برزیل. ولی کی وسط بدبخته؟ ملت ایران، ما بیچاره. آقا اقتصاد جهانی فرو پاشیده، بدبختی یقه همه رو گرفته، دلیلش هم مدل اقتصاد غربیه. مدیر ما تنبلی میکنه، بهترین راه برای که بگه آقا من نمیتونم بذار گردن تحریم. استاد دانشگاه ما هم نمیخواد زحمت بکشه، نمیخواد عرق بریزه، بهترین راهش ترجمه است. من چیکار کردم؟ هفته گذشته به دو مرکز اعلام کردم بنشینید کتابا رو جمع کنید. 700 جلد کتاب چاپ شده تو آمریکا در مورد فروپاشی اقتصاد جهان که حاصل علم اقتصاد. این 700 جلد کتاب رو منتشر کردیم، دادیم به مسئولین، یعنی توی پکیج کتابخونه دیجیتال برای تک تک مسئولین فرستادیم و داریم برای بقیه‌شون می‌فرستیم. چون می‌دونستم مسئولین نمی‌ذارن توی دیویدی رو نمی‌ذارن توی کامپیوترشون کتابا رو نگاه کنن، گفتم یه جزوه بزنید این 700 جلد کتاب رو، 100 خورده صفحه شده، هر صفحه 6 جلد از این 6 تا از این کتابا رو طرح رو جلدشون رو بذارید براشون، لااقل طرح رو جلد این کتابا رو ببینن، فقط اسم این کتابا رو ببینن متوجه میشن چه خبر اونور دنیا. 700 جلد کتاب تو آمریکا چاپ شده، 20 تاش تو ایران ترجمه شده.
میگن آقا علم اقتصاد زده خورده زمین، دیگه نمیتونه جمع کنه خودش رو. اصلا اقتصاد آمریکا و اروپا پاشیده، هیچ علم اقتصاد خورده زمین. واکنشش فکر کنه تو استاد اقتصاد ما چیه تو دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، آزاد، شریف و جای دیگه؟ هیچی. باز میرن سر کلاس همون حرفا رو به دانشجو درس میدن، چون نمیخواد عرق بریزه، نمیخواد زحمت بکشه. اما تو تحریم مطلق بودیم رفتیم به فضا، تو تحریم مطلق بودیم رفتیم به اصطلاح سیستم موشکی درست کردیم با چند هزار کیلومتر برد. چطور من بپذیرم ایران خودرو و سایپا مثلا چون بالاور چیچی بهمون نمیده فرانسه، پس ما تو تحریم بدبختیم، ماشینمون باید کیفیتش انقدر خراب باشه؟ نمیشه پذیرفت. دوست عزیز دانشجو مراقب باش، کلا سرت نذارن. یه کوچه اونورتر احمد روشن اینجا فرار کردن. زمانی که این دانشجو بود توی دانشگاه شریف، این همین بچه دانشجو برنامه میذاشت، ما میرفتیم این بود و این بزفاش و اینا، یه جوانایی بودن. این نسل ها رو ما که مامون سفید شده اینجوری دیدیم. یه حسن تهرانی مقدمی داشتی، احساس کرد ما باید موشک بالستیک داشته باشیم. ما قبل انقلاب ناو داشتیم، هواپیمای جنگی داشتیم، تانک داشتیم، ولی قبل انقلاب موشک بالستیک نداشتیم. 5 سال بعد از انقلاب، 5 6 سال بعد انقلاب سال 63 شروع کرد، 25 سال بعد وقتی تازه شهید شد شما فهمیدید که این مملکت رو کی فضایی کرد. چطور میشه ما مثلا ماهواره میذاریم تو فضا، موشکایی داریم که دشمن ازش حساب میبره، خوردریز اون موشکا جوان، خوردریز اون موشکا دورریزش، مدلای کوچولوش 10000 تا شو دادیم به این فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها، تیه 114 روز دادم تو سر اسرائیل. مگه هر روز نمیگن گزینه‌هامون زیر میز، روی میز، میزنیم این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم؟ ما نگفتیم زدیم. 33 روز سال 85 تابستون، 22 روز سال 87، 8 روز سال 90، 51 روز هم سال تابستون، 51 روز. خوردریز اینه، یعنی راکت 333 میلیمتری فجر. 10000 تا دادیم. اینا زدن، اینا تا دیروز سنگ پرت میکردن، دادیم بهشون زدن. هر وقتم دست از پا خطا کنم که یه کاری بخوان انجام بدن، شما مطمئن باشید در زمین و دریا و هوا و جواب اینا رو بدیم. اینا اصلا تو قضایای جنگ سخت اینجوری نیست که فکر کنید از پس ما برمیان. ببخشید مگر تکنولوژی نظامی پیچیده ترین تکنولوژی نیست؟ چطور میشه که ما تو تکنولوژی نظامی، تو تکنولوژی اتمی و غیره رشد میکنیم، تا جایی که میان دانشمند ما رو همین پشت همینجا تو میدان کتابی ترور میکنن؟ اما چرا دانشمند علوم انسانی ما رو غرب دنیا ترور کنه، موساد و غیره؟ سواله، چون خطری برامون نداره. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون که ما خطری برامون نیستیم. تا زمانی که من میتونم بیام تو دانشگاه های جمهوری اسلامی فکر دانشجو رو تثلیثی کنم، مسیحی کنم، یه حکومت جمهوری اسلامی تو دنیا به وجود اومد، 20 سال 30 سال بعد نسلی که تو دانشگاهش تربیت میشن همه سسب ظاهر مسلمان هم نسلی که باید سر سجاده قامت ببندید، نماز بخونید، بعد صلیب بکشید. این جمله تکان دهنده رهبری اینه. این جمله خیلی جمله مهمیه. این جمله این بود: روز ولادت علی علیه السلام 23 اردیبهشت امسال مردم ایلام آمده بودن دیدار ایشون. ویژگی‌های علی علیه السلام رو داشت برمی‌شمرد. اولش این بود، گفت علی علیه السلام یه ویژگی داشت، معرفتش توحیدی بود. دوستان تشکرای دانشجویی و جنبش دانشجویی در دانشگاه علامه تصمیم گرفتن پژوهشگاه بزنن، خبری که دادن خبر خوبی بود. تمرکزتون رو دوستان بگذارید روی این مفهوم، یعنی چی معرفت توحیدی؟ یعنی چی علی علیه السلام در معرفتش موحد بود؟ مگر ادعا نمی کنید که ما شیعه علی هستیم؟ ما مسلمان ها چه شیعه باشیم چه سنی باشیم، ما ها علی رو قبول داریم. 1,500,000,000 نفریم. علی علیه السلام یه ویژگی داشته، ویژگیش این بوده که معرفتش توحیدی بوده. اما معرفتی که امروز ما سر کلاس های علوم انسانی به شما میدیم و توی رشته پزشکی و توی زیست شناسی و جای دیگه، دوستان عزیز، تثلیثیه. این خطره. تعارف که نداره رهبر مملکت، مثلا نطق انتخاباتی که نمی کنین حرفو میزنه که دوستان مقامات مسئول دیگه میان میگن نه آقا علوم، این حرفای شبه روشن فکری چیه دوستان میزنن برات به دست آوردن دل کی؟ خب من شما مسئولیم تو این جامعه. من به عنوان تریبوندار و آدمی که برای فکری میکنم، شما من کسایی که مدیریت قانونگذاری و اجرایی و رهبری کشور رو نمیدونم قضایی و نظامی و مسئولین، فردا تو صحرای محشر میگن آقا جان حاصل عمل انبیا و ائمه این شد که یه ملتی آمدن دل در گرو دین داشتن. 30,000,000 نفر کف جاده های عراق را افتادن، امروز صبح تا الان 4 تا بمب منفجر شده، کلی آدم شهید شده، اما اینا همینجوری دارن میرن سمت کربلا. از کجا این روحیه رو گرفتن؟ یه ملتی را افتادن، الگه های دینی دارن، ما الگه های دینی این مردم رو میزنیم با بحثای روشنفکری. و ولی حاضر نیستیم این موارد، اون چیزی که اونور دنیا گفته شده اونو میگیریم مطلق. پاتک زدن دوستان، دوست دانشجو دقت کنید خوب آرایش سیاسی این صحنه کار فکری رو ببینید. 88 رهبری این جمله رو گفته. بعد از این جمله رهبری که سال به اصطلاح دهه فجر 80 بله ما رمضان 88 بود تو دیدار استادایشون گفتش که آقا چرا 2 میلیون به اصطلاح 2.5 میلیون 2.5 میلیون دانشجو داریم، 2 میلیونش بود دانشجو علوم انسانیه. ستاد تحول در علوم انسانی را افتاد. این ستاد تحول دادن به آقای حداد عادل، قرار شد 14 رشته علوم انسانی درش تحول به وجود بیاد و کار انجام بشه. 88 کات 1393 5 سال بعد تو برنامه زاویه تلویزیون یه با آدمی اومد نشست گفت آقا جان تمام شد، ما یه رشته رو مثلا علوم سیاسی رو تمام کردیم، از اول مهر امسال اینو شروع می‌کنیم تدریس کردن. خب توضیح دادم استادایی هم که انتخاب شدن استاد علوم سیاسی بودن تهیه کردن دیگه. بلافاصله 160 نفر استاد نامه زدن که به رئیس جمهور آقا جلوی اینو بگیرش، اینا علم رو ایدئولوژیک کردن. من اسمی نمیذارم وقاحت. کیه که کتابای علوم سیاسی رو ندینه و ندونه که صدر تا ذیلش ایدئولوژیکه؟ آیا جان لاک خوندن ایدئولوژیک نیست؟ تاماس هابز خوندن ایدئولوژیک نیست؟ انسان گرگ انسان است؟ آیا نیکولو ماکیاولی رو تو کتاب شهریارش خوندن ایدئولوژیک نیست؟ اینا آمدن این کارو کردن، این شد در واقع بعضیشون استادای دانشگاه تربیت مدرس بودن که امضا کردن، بعضی استادای دانشگاه تهران، بعضی استادای دانشگاه علامه و غیره. یه نکته میخوام به شما بگم، دارم کلمه تربیت مدرس. ببینید استادی که بلند میشه میگه من ایدئولوژی که حد اقلای استادی رو نمیدونه دانشجو. این هدیه من به شما به عنوان روز دانشجو. مدرسه محل درس، دانشگاه یعنی دارالعلم محل علمه، دانشگاه تربیت معلم برای دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس برای دوستان. اگه هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تربیت مدرس هستن، اول برن این تناقض رو حل کنن که فرق بین درس از علم رو نمیدونن. درس محلش مدرسه است. مدرس کلمه رو ببینید به عربی، مدرس درس رو در مدرسه به متدرس تدریس میکنه. در دارالعلم یعنی دانشگاه معلم علم رو به متعلم تعلیم میده. فرق درس از علم فاصله کهکشانی داره. فرق معلم از مدرس، فرق دانش به اصطلاح متدرس از متعلم. ببینید نمیدونه استاد ما تو دانشگاه تربیت مدرسین و بعد بلند میشه نامه میزنه که اینا ایدئولوژیک کردن. من که اون متون علوم سیاسی ندیدم. ولی و بعدم مجله رسمی علوم انسانی لیبرال ها تو کشور ویژه‌نامه مهری که زد با عکس یکی از استادای فراری دانشگاه تهران زد رو جلدش، و اولین مقالش این بود کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد. کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد چون نامه زدیم به رئیس جمهور جلوی نگرفت. امروز اینجا دوست دانشجوی علوم انسانی میگم همه خبرگزاری هم منعکس کنن، حکومتی که رهبرش بلند میشه 5 سال پیش میگه آقا مبنای علوم انسانی مشکل داره، امسال میگه مبناش غیر توحیدیه. حکومت توی شورای انقلاب فرهنگی ستاد تحول در علوم انسانی تشکیل میده، میاد رشته‌ها رو تعیین میکنه، بعد از 5 سال شاخ قول هوا کردن 5 تا کتاب نوشتن میخواد بیاد تدریس بشه توی جایی که مطلق علومی که داره تدریس میشه لیبرالیه ایدئولوژیکه. وقت دوستان میگن که کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد، دوست عزیز کودتا ندیدی، سب کن توی استاد لیبرال دانشگاه جمهوری اسلامی، سب کن به یک سال آینده نمیرسه. دانشگاه به دانشگاه وقتی مبنای تخصصی علوم غربی از جمله علوم انسانیش رو رو کردی، وقت شما معنی کودتا رو میفهمی. رهبر مملکت شده کودتاچی، شورای عالی انقلاب فرهنگی شده کودتاچی، ستاد تحول در علوم انسانیش با سیاست رسمی نظام شروع کرده کار شده کودتاچی، استادای دانشگاه های ما شدن کودتاچی. کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد. هر وقت توی استاد رفتی رفتی فرق درس از علم و یاد گرفتی که من دانشجو تو رو تو دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم صدا نکنم بگم دانشجو علوم سیاسی تو چی میخونی؟ میگه من اینو. تو چی میخونی؟ میگه من اینو. میگم روش تدریس با روش تعلیم جداست؟ میگه نه. شما هنوز توی مملکت فرق درس از علم رو نمیدونی، نمیدونی که چطور باید تدریس کرد. یعنی تو مدرسه تدریس میکنن، چرا تو مدرسه تدریس میکنن؟ کودکی که آمده هنوز ذهنش کامل نشده چطور تدریس صورت میگیره و چطور تعلیم صورت میگیره؟ دانشگاه تربیت مدرس برای دانشگاه استاد تربیت میکنه، دانشگاه تربیت معلم برای مدرسه. شما هنوز معنی علم تمایز اینو به فارسی صحبت کنیم، آموزگار، آموزه رو تو عربی کلمه درس رو بگیر آموزه در فارسیه، آموزگار آموزه را به آموزگیر می آموزاند. این توی جاییست که بهش میگیم آموزشگاه، یعنی مدرسه. دانشمند دانش را به دانشجو ارائه میکنه. کلمه غلط دانش آموز، دانش آموزه را، مثل که مثلا معلم و درس بچسبونید به هم. بابا شما تو حد اقلای مفاهیمی که به شناخته میشی معرفت عمیق بنیادی نداری. کودتا علیه علوم سیاسی خونسا شد، رهبر مملکت شده کودتاچی، ستاد تحول در علوم انسانی کودتاچیه، استاد دانشگاهی که نشستن این متون تنظیم کردن کودتاچیه. شما حمله به سیاست‌های رسمی نظام میکنید. من که آدم اینجوری نظام که نیستم. قرار ما اینجا حرف حقیقت و علم و معرفت رو به دانشجو بزنیم. دانشجو سر دوراهیه، بالاخره این علومی که داره میخونه تو این دانشگاه‌ها توحیدی هست یا نیست؟ من که ثابت کردم تسلیسیه، 120 رشتهش رو صغیر و کبیر رشته از ریاضی گرفته تا علوم انسانی، حتی اونجایی که میگه 2 + 2 = 4. اما حالا ببینیم اسلام تو چارچوب خودش چی داره. این یک رجزی بود برای کسایی که فکر میکنن تو فضای روشن فکری هر چیزی بگن هیچی بهشون نمیگن، سیاست‌های نظام رو ناکارآمد میخوان بگذارن. تو هر وقت اومدی حرفی خواستی بزنی تفکر مدرن رو داری میگی. تفکر مدرن تبلورش در مفهومی است به نام اقتصاد، نظام کپیتالیسم، نظام سرمایه گرایی، گل سرسبد مدرنیته علم اقتصادشه. علم اقتصادش هم که من 700 جلد کتاب رو ریختم توی DVD دادم به مسئولین این مملکت و میدم به همه مردم که مردم علم اقتصاد غرب پاشید تمام شد، یعنی مدرنیته پاشید. حالا شما شورش میکنی علیه مثلا سیاست رسمی نظام، اشکال نداره، چارچوب نشون میدی. حالا این تا اینجاش مال غرب. بچه مسلمان حرف دین کجاست؟ آقا ندارد دین. حالا ببینیم دین دارد یا ندارد. شرقی نگاه دارن به نام سنویت، دوتایی شاخصش رو تو ین و یانگ چین میبینید. میگن شب و روز، زن و مرد، سفید و سیاه، تر و خوش، اینا زده همن، اینا زده همن. سفید و سیاه، شب و روز، زن و مرد، اینا زده همن ولی ضروری همن. ین و یانگ اساس معرفت انسان هندو، انسان بودیست، انسان لاوتسوئیست، انسان شینتوئیست. این 2-3 میلیارد این برای جمعیت هم مبنای جهانبینیشون اینه. در نگاه توحیدی ما این نگاه چینی ها رو قبول داریم تا جایی. این هدیه روز دانشجو به دانشجویان عزیز. قرآن 4 نوع سنویت داره، 4 نوع دوتایی داره، 4 نوع دوتایی. دوتایی اولی که تو قرآن میبینید از هم جدا هستن، متباینن، مثل اینکه آقا میگیم این یه وایس رکورد داره، اینم یه وایس رکورد داره، از هم جدا هستن، وقتی به هم ندارن. اینا رو کار نداریم، اینا رو که تو قرآن دیدید با اینا کار نداریم. گروه دوم سنویت ها توی قرآن سنویت های متضاد ضروریه، متضاد ضروری. شب و روز ضد همن اما ضروری همن، نمیشه یکیش باشه یکیش نباشه. زن و مرد ضد همن ولی ضروری همن. این تعداد هم تو قرآن بسیار زیاده، متضادهای ضروری. تا اینجا ما حرف چینی ها رو قبول داریم. کجا ما حرف چینی ها رو قبول نداریم، حرف هندی ها رو قبول نداریم؟ اونجایی که میگن همونطوری که شب و روز ضد همن ضروری همن، خیر و شر هم ضد همن ضروری همن، راست و دروغ هم ضد همن ضروری همن، حق و باطل هم ضد همن ضروری همن. نیست. اینجا تفکر شرقی دچار اشکاله. میگن همونطوری که شب و روز ضد همان ضروری همان، اصل اولشون تضاده، ما اصل اولمون توحیده، اون اصل اولشون تضاده، اصل دومشون تعادله. بین اینا تعادل برقرار میکنن. چطور بین خیر و شر تعادل برقرار میکنن؟ چطور بین اینها؟ پاندا کوینفوکا رو ببینه، خواهر برادر کوچیکتون تو خونه داره سنویتی بار میاره، شما تو دانشگاه داره تسلیسی بار میاره، تلویزیون و شبکه نمایشخانگی دارن اونارو سنویتی بار میارن. پاندکانتوکار یه سری فیلم سینمایی داره، اوناشون نه، اوناش که یه جور دیگه داره سنویت رو میگه. این سریالش که 20 دقیقه یه قسمتش پای خبیثه، قسمت پای خبیثش این پاندای والیس رو برو آینه ینو یانگ. تو 20 دقیقه مبنای توحید خواهر برادر کوچیک شما زده میشه. اثر هنر الغای غیر مستقیمه دیگه. ببینید میست روبروی آینه ینو یانگ میشه دوتا، میشه دوتا پای خبیث، پای خیر، پای شر. پای شر خیلی سمپاتی داره، همه بهش علاقه دارن، ولی پای خیر ابلهه. دوست عزیز دانشجو، استادش به این نتیجه میرسه تنها راه اینه که آینه ینو یانگ رو بگیره جلو، این دوباره یکی بشه. وقتی که یکی شد، بعد به استادش میگه چه بلای سر من اومد؟ میگه در وجودت خیر و شر ریست، این دوتا هستی متضادی، باید این دوتا رو به تعادل برسونی، اصل تعادل. 20 دقیقه که تو وجودت دو بچیه، یعنی هم داری که شب و روز زده همه و ضروری همه، نمیشه همه شب باشه یا همه روز، اینجا هم در وجود تو خیر و شر ضروریه. تعداد این انیمیشن هایی که الان در شبکه نمایش خانگی و در تلویزیون و جای دیگه پخش میشه و ینو یانگ رو داره حقوق نمی کنه، خدا میدونه چقدر زیاده. گروه کارشناسی ما گذاشتیم اینا رو توی بحث استراتژی برای کودکان داریم تعبیر میکنیم، چون اصلا خود اون، حالا خانم ها بیشتر این موارد رو میبینن، اون انیمیشن فیلم سینمایی دو قسمتی خانم مولان، اصلا انیمیشن مولان با نیت تبیین ینو یانگ ساخته شده. اصلا خانم مولان یعنی زن در مقابل اون مرد، پسره که جنرالی که با هم دوست میشن میخوام ازدواج کنن، اینا ینو یانگ، اون که گردنشون میندازن از ینو یانگ شروع میکنه. اصلا تمام مشی فهم ینو یانگی و فهم صدا ثنویتی از عالم رو پوه نمیکنه. ما به صورت گازنبوری محاصره شدیم، از این ور علوم غربی تسلیسی، از این ور ثنویتی که میاد توحید داره میخوره. بعد امروز شنیدم یکی از مسئولین اجرایی کشور گفته که اینایی که نگران اقلیتی که نگران دین مردم هستن، تو رئیس دستگاه اجرایی هستی باید نگران دین مردم باشی؟ قسم خوردی، سوگند یاد کردی به قانون اساسی مملکت، تو مجلس رفتی رأی آوردی و تو لباس روحانیت تنته، کدوم مقدار این حرفا رو خبر داری و میدونی؟ روند نقطه به نقطه تورم رو پایین آوردن برای مردم مهمتره یا اینکه دینشون از دنیا، دینشون و دنیاشون با هم نابود بشه؟ این چه ادبیاتی شما به کار میبرید؟ هر کجا خیلیمون پیدا میکنید اقلیتی، اقلیت انبیا هم تو اقلیت بودن. پارسال وقتی تو دانشگاه شهید بهشتی گفتی اقلیت بی سواد فلان میاد حرف میزنه بیاد جوابشونو بدید، یک سال هرچی چشم انداختی تو دانشگاه یه باسواد نیمد از سرمنده هسته‌ای دفاع کنه. لبخند زدن به بیگانه اینقدر جذابیت داشت برای اونا که با هم تبانه کردن قیمت نفت آوردن زیر 70 دلار. هر قد ما لطف میکنیم به دشمن، هر قد به شیطان بیشتر لبخند میزنیم، بیشتر جنایت و خباثت و خیانت میکنه. باز تو دشمن رو نمیبینی، یه اقلیت رو در داخل میبینی که نگران دین مردم هم. ما افتخار میکنیم که اقلیتی باشیم که به عنوان اقلیت بی سوادهایی که از جهنم برگشتن و اقلیت هم هستن اما نگران دین مردم هم. خدایا تو شاهد باش ما بر سر توحید تو امروز در جامعه مسلمین، بر سر توحید تو، بر سر اونی که حسین تو شهید شد به خاطرش مردم امروز اینجوری پیاده میرن، بر سر این قضیه تا پای جانمون وایسادی. مشاورین فرهنگی و رسانه‌ای رئیس جمهور توصیه مؤکد میکنن، پیرامون سخنرانی امروز رئیس جمهور که گفته بعضی از اقلیتی هستن نگران دین مردمان، دیدی جلسه امروز و پلت‌ها و نمودارهای علوم تسلیسی موجود غرب رو ببرن به شخص رئیس جمهور بدن کنار مباحثی که داره انجام میده برای کار دیگه کشور، این قطعات رو بنشینه ببینه، بعد حداقل متنبه بشیم ما تو جامعهمون که آقا جان ما باید از دین مردم و توحید مردم دفاع کنیم. این نکته رو باید بدانن دوستان، بلند نشن همینجوری هر تلفنی پیدا کردن هر چیزی دلشون خواست بگن. کاری نکنید که ما حرف شما رو با حرف رهبر مملکت بذاریم کنار هم بگیم بالاخره حرف شما درسته یا حرف رهبر مملکت. رهبر مملکت دیگه است که این علوم غیر توحیدیه، دیگه مراقب دین مردم باشید. شما میگید آقا این اقلیت نگرانن، مراجع تقلید اقلیتن، بله رهبری اقلیته از دید شما. 120 رشته رو مشخص کردیم، تخصصی ترین کارگروه رو معین کردیم برای این کار. بنیان علومی که داره تو دانشگاه تدریس میشه تدریسیه، بچه های مردم رو دارید مسیحی بار میارید به جایی که بیاید دفاع کنید از دین مردم. چه حدی امروز رفتید تو دانشگاه علوم پزشکی ایران زدید؟ شما لباس دین تنتونه، ما با آستین کوتاه و عینک ریبن باید بیم از دین مردم دفاع کنیم؟ رسیدیم به لایه دوم. دو نوع سنویت رو دیدید دوست عزیز. سنویت سوم سنویت مترادفه، نوعی دوتایی تو قرآن میبینید که اینا در ردیف همن. مثلا نبی و رسول، این دوتاش در مورد یه نفر دیگه، نبی و رسول در مورد بشر و انسان. تعداد اینا هم زیاده، منظور ما از دوگانه ها اینا نیست. پس این هم حل شد. میرسیم به گام چهارم. شاهکار قرآن اینه، اساس علوم انسانی اسلامی و همه علوم اینه دوست عزیز. وقتی مفهوم این رو بدانید دیگه اشتباهات مرتکب نمیشه که مسئولین جمهوری اسلامی 36 سال مرتکب شدن. خوب دقت کنید، قرآن میفرماد که یه نو سنویت داره قرآن که حدود 80-90 مورده. سنویت هاییست که دو تاست اما یکیش رو باید نگه دارید، یکیش رو باید بزنید. دو تاست اما یکیش خلق خداست، یکیش مخلوق خدا نیست، جعل ما انسان هاست. شاهکار قرآن اینه. توحید یعنی این. دانشجو میاد میگه که آقا خدا رو میخوام ببینم. میگیم که شما میتونید توحید رو ببینی. کسی که میخواد خدا رو ببینه دنبال خداست، باید چشم توحید بین داشته باشه. حالا ببینیم چشم توحیدی چجوریه. اونی که رهبری فرمود حضرت علی علیه السلام معرفتش توحیدی بود، ببینیم اون معرفت توحیدی چیه دوست عزیز. علی چطور معرفتش توحیدی بود؟ حق و باطل، کفر و ایمان، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، عنایت فرمودید. هیچ کدوم اینها شق بنفشش توسط خدا خلق نشده. خدا دروغ نیافریده، خدا باطل نیافریده، خدا شر نیافریده، خدا شقاوت نیافریده، خدا مسئله اول و آخرش حق بوده. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوبا. معرفت توحیدی چیه؟ شما به شرایطی برسید که بتونید فرق بذارید بین دو گزاره، گزاره اول رو اقامه کنید، گزاره دوم رو رد کنید. سال گذشته وقتی گفته شد شعار اعتدال رو تبیین کنید، یه وزیری آمد گفتش که اعتدال یعنی حد وسط ارسطویی. دو تا عالم، یکی در قم یکی در تهران، بلافاصله موضع گرفتن. گفتن آقا حد وسط، این عالم گفت آقا حد وسط ارسطویی مد نظر ماست تو اعتدال. دو تا عالم تو قم و تهران همون روز موضع گرفتن که آقا حد وسط ارسطویی معنی اعتدال نمیده، حد وسط ارسطویی معنی اعتدال نمیده. چرا؟ چون حد وسط ارسطویی یعنی صفر و صد، یه صفر داریم یه صد، 99 تا بین اینها هست. وقتی شما 50 باشید یعنی وسطی، حد وسط ارسطویی، نه افراطید نه مثلا تفرید. حالا فکر کنید افراط و تفرید رو بگیریم 0 و 100، 50. اگر شد 51 52 55 شما نزدیک شدید به افراط، اگر شد 49 40 35 20 نزدیک شدید به تفرید، حد وسط ارسطویی. قرآن چیه؟ قرآن هیچ ربطی سازوکارش به حد وسط ارسطویی نداره. روش شناسی قرآن چیه؟ هزار سال حوزه علمی ما اشتباه کرده. دقت کنید این جمله رو، هزار سال حوزه علمی ما اشتباه کرده که مبنای روش شناسیشو گذاشته منطق ارسطویی در حد وسط. دوستان حوزوی، این مشکل فقط به دانشگاه بر نمیگرده. هزار سال حد وسط ارسطویی حاکم بود بر روش شناسی حوزه های علمی ما، امروز ما این مصیبت رو داریم. خب منطقش چیه؟ منطقش اینه دوستان، ما در قرآن صفر و صد نداریم که حد وسطش این باشه ما بتونیم 50 درجه بریم عقب، 50 درجه بیایم این طرف، اون حد وسط تعریف بشه. در قرآن اوضاع صفر و یکیه. مدلی که میگن دایکوتومیا رو بریم منطق فازی، دایکوتومیا این اینه، صفر و یک، بین صفر و یک وسطی وجود نداره. حق و باطل، حق و باطل وسط نداره، راست و دروغ وسط نداره، نور و ظلمات وسط نداره، هدایت و ضلالت وسط نداره، خیر و شر وسط نداره، نیست. سازوکار قرآن صفر و یکیه، صفرشو میزنید یک میمونه میشه توحید، باطل میزنید حق میمونه میشه توحید، شک رو میزنید یقین میمونه میشه توحید، کفر رو میزنید ایمان میمونه میشه توحید، ظلمات رو میزنید نور میمونه میشه توحید، ضلالت رو میزنید هدایت میمونه میشه توحید، شقاوت رو میزنید سعادت میمونه میشه توحید. گرفتید؟ حالا اگر مبنای معرفت شما این گونه بود، یه علوم انسانی تولید میشه. اگر مبنای معرفت شما ثنویه، در واقع نگاه حد وسط ارسطویی بود، یه علم دیگه تولید میشه. اگر مبنای معرفت شما تثلیث غربی بود، یه علوم انسانی تولید میشه. اگر مبنای شما ثنویت شرقی بود، یه علم تولید میشه. مادامی که الفبای معرفت رو به شما جوان ندادن، چطور سر کلاس میان به شما توی علوم انسانی یا غیر علوم انسانی تو حوزه و دانشگاه این مطالب رو ارائه میکنن؟ خواهر و برادر کوچیک شما داره ینو یانگی و لاوتسوی و کنفسیویست بار میاد، خود شما هم که دارید مسیحی بار میاد. بعد دوستان انتقاد پذیر ما حتی وقت نمیدن به تشکلات دانشجویی که حرف بزنن. تمام تشکل دانشجوی امروز تحریم کردن. پس چهار نوع ثنویت داریم دانشجو: ثنویت متباین، ثنویت متضاد ضروری، ثنویت مترادف و ثنویت توحیدی. ثنویت توحیدی برای رسیدن بهش اینو میگه: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا بورزید در شما جعل میکنیم، قرار میدیم فرقان، بتونید فرق بذارید بین حق و باطل، فرق بذارید که این سفید و این سیاه. وقتی این فرق رو تونستید داشته باشید، اونی که باطله بزدایید، اقامه کنید حق رو. دلیل این که بشر مختاره اینه. چرا بشر دوچار جبر نیست؟ اینه. بشر باطل رو خودش جعل میکنه، دروغ رو خودش جعل میکنه، شقاوت رو خودش به وجود میاره، ظلمات رو، ضلالت رو، هر گزاره منفی تو این ستون میبینه تو 80 موردش. مطلق آنچه که در علوم انسانی به شما تدریس میشه مبنای ثنویتی توحیدی است. مطلق آنچه که در زیست شناسی و پزشکی به شما تدریس میشه اینه. پزشکی ما جسد مبناست. جلو ساختمون پزشکان بایستید، متخصص چشم و گوش و حلق و بینی و مو و ارتوپدی و قطعات بدن رو تیکه تیکه کردن، بسیار کار عظیمیه. خدا پدر اون انسان غربی رو بیامرزه که تو این زمینه تحقیقاتی داشته و همچنین استادا غالمان خودمون تو این زمینه رو. جسم انسان امروز به یه ترازی رسیده درمانش. 35 سال پیش توی مملکت ما هر چی پزشک داشتیم بنگلادشی و هندی و افغانی و پاکستانی بود. خدا رو شکر امروز دانش پزشکی ما به جایی رسیده که ما پزشکی و دانش پزشکی صادر میکنیم. اما کفایت نمیکنه دوست عزیز. اون بود مادی بود رهبری گفت که علوم غربی مادیه، یعنی صرفا جسد انسان رو میبینه، اما مرض قلب رو کی باید درمان کنه؟ مگه قرآن تاکید نداره روی مرض قلب؟ مگه قرآن نمیگه قلب سالم؟ مگه ابراهیم تاکید نمیکنه تو قرآن که اگر در صحنه محشر قلب سالم آوردید بردید و الا باختید؟ من بیام انسان های رو تو جامعه ایرانی تعریف کنم، دانشجوی جامعه شناسی، دانشجوی علوم اجتماعی تو دانشکده علوم اجتماعی، یک نظام اجتماعی بورژوایی رو تعریف کنم، در این نظام اجتماعی بورژوایی شما خوب بخورید، خوب ورزش کنید، خوب تفریح کنید، از دنیا که رفتید در آخرت شما دچار خسارت باشید و برید دچار عذاب بشید. چی شد نسبت دنیا و آخرت؟ چی شد دیدن همزمان دنیا و آخرت تو رو؟ جامعه شناسی فردا باید در جامعه شناسی سازوکاری رو رقم بزنی که جامعت رو، دنیا و آخرتش رو با هم ببینی. برای این منظور پزشکی ما نیاز داریم که قلب سلیم در این رقم بخوره. البته خیلی از این نکاتی که عرض کردم خدمت شما تحقیقاتش تمام شده، نه اینکه فعلا داریم تذکر میدیم به مسئولین کشور یا تو دانشگاه‌ها ارائه می‌کنیم، اینا گزارش به شما داده میشه. ولی ما در پروژه مهندسی معماری حیات مسئله زیست شناسی رو تمام کردیم، در قضیه روانشناسی موضوع علم فطرت و علم فؤاد رو روبروی سایکولوژی غربی تمام کردیم، در قضیه علوم اجتماعی چون مشکل علوم اجتماعی مطالعه جامعه از حیث هسته، جامعه شناسی میگه اگر جامعه هنوز شکل نگرفته باشه شما مطالعهش کنید میشه اوتوپیا گرایی، در علوم استراتژیک جامعه از حیث باید مطالعه میشه. اینه که گفته شد جامعه شناسی مرد. 3 سال پیشم تو ایران وقتی مطرح شد چقدر تو دانشگاه تهران براش مناظره گذاشته شد. تو قرض دارم میگن آقا جامعه شناسی مرد. چرا؟ چون جامعه شناسی جامعه رو از حیث هست مطالعه میکنه، نه از حیث باید. نمیتونه راهکار بده برای باید، چون خودش رو اسیر این کرده که آقا اونو اگر بهش پرداختیم میشه اوتوپیا گرایی. ولی شما باید بگید جامعه از حیث هست چیست، جامعه از حیث باید چیست، فرایند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چیست. این سه گام، دو گامش امروز مقفوله، یک گامش رو شما تو دانشگاه علوم اجتماعی میخونید. این پروژه رو تمام کردیم، در پزشکی تمام شده، 89 تو دانشگاه تهران دانشگاه علوم پزشکیش دفاع شده. بنیانهای علم اقتصاد غیر ربوی رو سال 90 تو دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دانشجوی ما دفاع کردن، در مقابل دست نامرئی بازار آدام اسمیت که رهبری وقتی رفت تو دانشگاه کرمانشاه سال 90 تو مهر 90 تاکید کرد اسم برد دیگه به دیدار دانشجو، اقتصاد آدام اسمیتی. ما احساس کردیم که مد نظرشون اینه که آقا اقتصاد رو روش تعریف کنید. ما مبتنی بر آنچه که در نگاه قرآن در آمده بود الگوی اقتصاد قرآنی رو تولید کردیم. حالا غیر از اینکه تو پایان‌نامه‌های دانشجوی متعدد ما اجزای متعددش تو دانشگاه مختلف دفاع شده، مسئله ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دستاست، روبروی دست نامرئی بازار آقای آدام اسمیت امروز تئوریزه شده دیگه. امروز دیگه دانشجویان ما این حرفا رو تو پایان‌نامه‌هاشون که هیچ تو مقالات جزئشون می‌ریزن. نکاتی رو که خدمت شما عرض می‌کنم حرفای شاز و مثلا جدیدی نیست، سالهاست این موارد تو رشته‌های مختلف تولید شده. شاید باور نکنید بعد از اینکه یه حکیمی تو قم تاکید کرد که آقا طبیعت رو بردارید به جاش بذارید خلقت علم دینی تولید میشه، 5 سال بررسی دانشجویان ما تو این زمینه نتیجه داد، اونم این بود که ما به ازای علم فیزیک علم دینی فیزیکی وجود داره. تا قبلا میگفتن آقا مگر فیزیک اسلامی هم داریم؟ حالا با کمال حیرت دیدیم که داریم. میدونید چرا؟ چون که دانشجوی ما اول مبنای کارش رو میذاره تو خودسازی و تقوا، دوم کارش رو میذاره، پایه کارش رو میذاره توی تفسیر تصنیع، آخرین تفسیری که توی قرآن صورت گرفته 28 چه، و وقتی پایه قرآنی خودش رو و نگاه توحیدی خودش رو کامل میکنه، حالا این دانشجو سراغ هر رشته تو هر بعد نظری میره، شما میبینید معجزه میکنه. ما هیچ کدوم این حرفا رو به اسم مجمع خودمون منتشر نمیکنیم. چند تا از این پایان‌نامه تو دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده باشه خوبه. همین آقایی که داره اینجا پرزنت میکنه این مطالب رو پرده ببینید، تو دانشگاه علامه طباطبایی تزش برای اولین بار این بود حسابداری در افق 1414. تا الان شما فقط منفعت و ضرر رو میدیدید دیگه، دو تا نکته میدیدید تو حسابداری، تو منافع ملی، تو علوم سیاسی، منفعت و ضرر، منافع ملی. برای اولین بار ایشون تو پایان‌نامه‌اش تو دانشگاه علامه اینو دفاع کرد تو حسابداری اسلامی که بالاتر از منفعت تو قرآن میشه فلا و بالاتر از ضرر تو قرآن میشه خسارت. منفعت و ضرر تو قرآن با عدد محاسبه میشه، کلمه عدد میاد تو قرآن، تو حساب داری در قرآن. فلا و خسارت تو قرآن احصا میشه، به عدد نمیاد. برای اولین بار این کار حوزه علمیه نبود، کار دانشگاه علامه بود، کار یک دانشجوی از نسل قبل از شما. اینا برای اینکه این علوم رو بتونن تولید کنن یکی از کاراشون چیه؟ اینه که میبینید پرزنت میکنن. یعنی برای اینکه این روش ها رو یاد بگیرن غیر از اینکه باید بیان سازوکار تقوا رو دنبال کنن، غیر از اینکه باید با مبانی تفسیری کتاب تسنیم آشنا بشن، غیر از اینکه باید با اصول کتاب اربعه شیعه آشنا بشن، یکی از کاراشون کار خدماتی اینجوری شده. در دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف، امیرکبیر، انواع آزادها، علامه طباطبایی و قصر آزاد. امروز شما در دانشگاه علامه طباطبایی متنی دارید، پایان‌نامه دانشجویی دارید که برای اولین بار آمده بالاتر از منفعت رو محاسبه کرده و بالاتر از ضرر رو، نظریه خسارت و نظریه فلاح. و اینکه یه موقع ما میگیم آقا ما سود بردیم، بله یزید حسب ظاهر سود برد، ابن زیاد حسب ظاهر سود برد، امام حسین و خانوادهش حسب ظاهر ضرر کردن، اما منفعت یزید و اعوانش در آخرت براشون خسارت داشت، ضرر حسب ظاهر دنیوی امام حسین و خانوادهش در آخرت فلاح رو در پی داشت. علم غیر سکیولار اینه دیگه. این نکاتی که برای خدمت شما و بعضا مسئولین کشور عرض میکنم، ما حتما کار انجام شده رو میان میگیم، چون حکم قرآن اینه لما تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزی رو میگید که انجام نمیگید؟ ما هر وقت دیدید حرفی رو زدیم پشت تریبونه قبلا انجامش دادیم، گزارشش رو میدیم. لذا اگر ما اومدیم گفتیم پزشکی قلب سلیم اینو تولید کردیم، دانشجومون رفته دانشگاه علوم پزشکی تهران دفاع کرد، برای خودمون نگفتیم. اگر گفتیم اقتصاد قرآنی، دانشجومون تو دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دفاعش کرده تو تزش. اگر گفتیم مثلا حسابداری اسلامی، دانشجومون تو دانشگاه علامه دفاع کرده. اگر گفتیم مثلا تئوری سیستم ها تو دانشگاه امیرکبیر دفاع شده. اگر گفتیم فلان تو دانشگاه شریف دفاع شده، کل زیر سیستم ها رو. قرارم از این نکته این بود، دو نکته برای شما دوستان عزیز دانشجو روشن بشه. مبنای معرفت غربی ها تسلیسیه، خودشون اعتراف میکنن، خودشون اعتراف کردن، رو پرده دیدید. مبنای معرفت شرقی ها سنویت، مبنای معرفت انسان دینی، انسان قرآنی توحیده. اجمال این سه تا نگاه رو متوجه شدید؟ هر معرفت و تئوری و مکتب و نظریه از هر کدوم از این سه تا خواستگاه بیاد بالا، حتما اون جهان بینی رو ابقا میکنه. این در واکنش به سه نکته بود. اول واکنش به سخنرانی یکی از مقامات اجرایی کشور که گفت در مسیحیت و یهود و اسلام علوم انسانی مسیحی یهودی اسلامی نداریم. الان ملاحظه فرمودید که داریم. نکته دوم در واکنش به سخنان رهبری بود که گفت آقا علی علیه السلام معرفتش توحیدی بود. من وظیفه داشتم بیام به شما دانشجو بگم چطور معرفتتون رو میتونید توحیدی کنید. و سوم واکنش به سخنان رهبری بود که ماه رمضان امسال به استادان فرمودن که مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. آنچه که انجام شده تو 123 چهار تا رشته‌ای که تا الان ما به نتیجه رسیدیم و داره تو پایان نامه دانشجوامون میاد، در چند صد تا دانشجو، در چند صد تا پایان نامه دانشجویان ما توی دانشگاه‌های مختلف، چون اینا دانشجو مشترکن دیگه، یعنی دانشگاه خودشون درس می‌خونن، دانشجو ما هم هستن توی علوم استراتژیک. الان ما داریم تمایز رو در لا اله الا الله مشخص می‌کنیم که چی رو نمی‌خوام چی رو می‌خوام. در بخش علم توحیدی گزارشی که خدمت شما اشاره کردم به اجمال، این گزارش رؤوس و فهرست این قضایاست. حالا دیگه شما هستید به عنوان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه معظم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی غرب آسیا، و این که شما به عنوان دانشجویان علوم انسانی علم توحیدی رو رقم بزنید که انسان رو نجات میده. روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و رشته‌های از این دست. دوستان دانشجو که تو این زمینه کار کردن، نسل قبل از شما میتونن به شما تو این زمینه راهنمایی‌های تخصصی رو بدن و چند و چون راه و چاره کار رو یاد بگیرید. اما عنایت داشته باشید، در آخرت ما در مورد اینکه رهبران و امامان جامعه توصیه‌ای کردن پرسیده میشیم. همین متنی که پخش کردن دوستان از رهبری میذارن جلو من، شما میگن اگه رهبری نگفتش که نگاه غربیا به انسان حیوانه، چون شما چرا انسان رو از بعد حیوانی عبور ندادید، انسان رو از بالاتر از فرشته و ملک ماهیت و ساحتش رو نشون بدید؟ بگیم نشنیدیم. این از نسل شما به دور ان شاء الله. و سلام.
فرصت خیلی کم داریم، اولویت به کسانی هست که در موقع سوالات شفاهی داشتن و اون عزیزانی که اومدن به سمتان میکرد. نفر اول برای اینکه که وقت رو هم هدر ندیم از آقایون هست، برای بار اول از آقایون هست، اون هم آقای مهران دوستی. تشکر بفرمایید. اینجا با تشکر من رو تکرار نکنم، این جمعه عزیز خطیبون تشکیه ها به درد خودتون میکنم، دوست عزیزتون هم شما رو های پیستی تشکیه گرم و مرتب و باید مرسی.
سلام خدمت شما.
دانشجو دانشجو تبریک میگم.
دانشگاه تئاتر هستم. یک دوری سوالی از لابلای بحثاتون پس گروه بحثو نداشتم، ولی یکی از سوالی که از بین لابلای بحثاتون من رو شما خواستم پرسه کنم. در لابلای صحبتاتون گلیز مسیحیت و اسلام و این که تو اسلام توی مسیحیت توبه کردن، اعتراف کردن، آن پیش کسی اعتراف کردن، پیش کسی به خدا اعتراف کردن توصیه شده و برای ریزش گناهاشون میرن توصیه شده که میرن اعتراف میکنن
بله.
به اونها به گناهشون و گناهشون بخشیده میشن. ما اگه اینو بخوایم به سال 88 برگردونیم با توجه به قضیه آقای موسوی برگردونیم، چرا سران ما از این آقایون تقاضای آمرزش بخشیده شدن و اینکه نزد ما بیاید و پیش ما توبه کنید تا توبتون بخشیده بشه؟ مگه ما نمیگیم ما اسلامی؟ مگه نمیگیم ما گناهانمون باید پیش خدا پیش ستار عیوب بمونه؟ اگه بوده اسلام همیشه در مد نظرش دادگاهی بوده، همیشه در مد نظرش قراری بوده که پیش اون همه موازین رعایت میشده و این موازین با توجه به عرف جامعه، با توجه به نظر مقامات بالاتر سنجیده میشده.
متشکرم. متشکرم. تشریف.
سوال خیلی خوبی است با توجه به اینکه خب مسئله اعتراف و نکاتی از این دست. اولا این دوستان به مسئله خودشون اعتراف کردن. اعتراف هم درس کردن بیرون و همه خبر دارن. و گفتن یکی از آقایون که من وایس رکوردرش یکی از دانشجوها آورده بود من شنیدم، گفته بود که من فردای صبح انتخابات رفتم پیش موسوی گفتم که تخلف شده اما تقلب نشده. تخلف هم انقدر زیاد نیست که بتواند 11 میلیون رأی رو جابجا کنه و شما پیروز شده باشید. مسئله سر اینه که دوستان به این نکته خودشون اعتراف کردن. اعترافش هم الان بیرون موجوده، شما جای مختلف بگردید تو یوتیوب جای دیگه این موارد رو میبینید. اما مسئلهشون سر اینه که این نکته رو با مردم در میون نگذارن. یک بار ما مسئلهمون اعترافه، یعنی من فرض کنید استادم اینجا از شخص شما که تشریف آوردید اینجا اعتراف بگیرم. یک بار من مسئلهم اینه که آقا یه موضوعی بین من و خدا هست، اینو من میرم سر سجاده با خدا حل میکنم، نمیام به شخص دیگه بگم. مثلا شما این مشکلی هست میرید به خدا میگید، نمیرید اینجا پیش من و در جمع این دوستان بیان کنید. موضوع اینه که یه اتفاقی برای کشور افتاد، دوستانی که قبلا سابقه مدیریت داشتن یا رئیس مجلس بودن یا نخست وزیر بودن، رئیس جمهور بودن و موارد دیگه، این دوستان خودشون انتخابات برگزار کرده بودن، بارها اشکالاتی هم پیش اومده بود تو انتخابات خودشون، اما درصدی از خطا همیشه قابل قبول بوده. یه بار 40 میلیون نفر اومدن تو صحنه و این دوستان برآوردشون این بود که ما اگر هم در واقع مردم به ما رأی ندادن میستیم تو خیابون. خودشون اومدن گفتن آقا رمز این که تقلب شده رمز این بود که مردم بکشن تو خیابون. 8 ماه هم مردم رو توی خیابون نگه داشتن، مردمی که واقعا باور کرده بودن که تخلفی شده. ببینید بیش از 20 نفر تو خیابون کشته شد یا شهید شد. یه درصدی از کسایی که نیروهای مدافع بودن، نیروهای انتظامی، بسیج و غیره و مردم بیگناه، خونهایی که ریخته شد رو مگه من میتونم بابت این که مثلا مبادا هوادار من و طرفدار من مثلا از اون برج چارچوبی که خودم برای خودم تعریف کردم بیاد پایین بعد بگم آقا ببین من اعتراف کردم، پس دیگه مخاطب من میگه که آقا شما که بسیار اشتباه کردید. موضوع اینجا این موضوع ملیه، صحبت 70-80 میلیون نفره و سرنوشت یک کشوریه که این کشور در معرض بالاترین تهدیدهاست. آنچه که تو سوریه رخ داده در 55 ماه گذشته 200,000 نفر توش کشته شده، سرزمین سوخته به وجود آوردن، شخمش زدن رفت، اول تو ایران شروع شد تو سیستان و بلوچستان تا نزدیکای کرمان هم طرف میومد راه‌ها رو می‌بست، مردم رو می‌گرفت، سر مردم رو می‌برید، 406 نفر رو سر برید تا قدرت سیستم اطلاعاتی کشور بالاخره بروز کرد و بلند شد، اصلا گوشش گرفتن آوردن ادامش کردن. حالا یه بار یه جور اسمش میشه النصره، یه بار میشه القاعده، یه بار میشه داعش، یه بار میشه جندر، نمیدونم چی تو همش یکیه. اگر آمده بود کف خیابونای تهران بود و خطر رو جدی میگرفتیم. پشت همین دانشکده دانشمند اتمی مملکت رو ترور کردن. او نه به دانشمند اتمی ما رحم میکنه، نه به امنیت عمومی ما، تحریم میکنه، حاضر خودش رو بزنه عربستان و آمریکا، حاضرن خودزنی کنن تا قیمت نفت بیاد، تا اینکه دولت ایران موفق نشه. برنامه‌ای که چیده چون رو دلار نفت 100 دلار بوده، حالا بیاد مثلا رو نفت 70 دلار. وقتی ما چنین تهدیدی میبینیم، وقت حقه که جوری در جامعه در انتخابات عمل کنیم که دشمن سوء استفاده کنه، همین عربستان تلویزیون العربیه استفاده کنه، رژیم صهیونیستی توی وبسایت وزارت خارجه‌اش استفاده کنه، ایالات متحده استفاده کنه، خانم هیلری کلینتون بیاد بگه ما داریم حمایت میکنیم از این قضایا. یک بار من نیام به مردمم میگم مردم من خطم، خط امامه، خطم جداست با آنچه که آمریکا میگه، با آنچه که اروپا میگه. ما اومدیم تا گفتیم که آقا تقلب شده، بعدم گفتیم دولت بعدش دولت کودتاست، بعدم کاری کردیم که مسئولین کشور دیگه بگن آقا داخل ایران به هم ریخته، ما که نمیتونیم تبریک چیزی بگیم، بعدم نمیتونیم همکاری کنیم با دولت بعدی. چقدر فشارهایی که به مملکت آمد تو تحریم ها و مسائل بعدی دوره بعد از انتخابات 88 به خاطر همین لجبازی ها بود. منتشه بار من میام خودم را فدا میکنم، فرض میگیرم که تقلب و تخلف بالا بوده، میام میگم که مردم من برای مصالح ملی و مسئله فشارهایی که به کشور وجود داره، من میام میگم که آقا تخلف شده اما من میگذرم، تو چشم مردم بزرگ میشم، خودم که بزرگ میشم هیچ، کشور هم دچار ثبات میشه، ارتقا پیدا میکنه، کار میکشه به مراحل بعد. بعد بلافاصله تو انتخابات بعدی مردم میگن آقا این بود که صداقت داشت تو انتخابات مجلس بعدی، لذا میان میگن که آقا حالا شما نظرتونو بیارید و موارد دیگه. ولی وقتی من اومدم چیکار کردم؟ یه حرف دروغی رو مبنا قرار دادم، گفتم آقا تقلب شده، سندم رو نکردم که چرا تقلب شده، چون بالاخره 4 تا کاندیدا بود، 40 میلیون رای بود، این که رئیس جمهور شده بود که میگه من 24 میلیون رای بردم، نفر بعدی هم که میگفتش آقا رای مال من بوده، من رای بردم، اون دوست روحانیمون هم که میگفت من رای بردم، نفر چهارمی هم که وسط وایساده بود میگفت من رای بردم. بالاخره ما نفهمیدیم این 40 میلیون رو چجوری باید تقسیم میکردن. خیلی خوب، نتیجه طبیعیش این شد که خونهای ریخته شد، اون خونها در آخرت دوستان باید جوابش رو بدن. خون یک انسانه، وقتی یک نفر کشته میشه یعنی همه بشریت رو کشتید. اینطوری که اینا الان سر میبرن و گردن میزنن توی داعش تو سوریه و عراق، اینا به اسم اسلام، اسلام چنین چیزی رو تایید نمیکنه، این متون قرآنی و روایی. کسانی که تو بازداشتگاه ها دچار مشکل شدن و کشته شدن، کسانی که توی خیابون کشته شدن، آبرویی که از جامعه و نظام رفت، اعتبار نظام مخدوش شد، فشارهایی که دشمن امید بست، طمع بست و فشارهایی که آورد، اینا رو اگر احصا کنید یه عدد وحشتناکی در میاد. اون عدد وحشتناک گیر گردن این 4-5 نفریه که حاضر نشدن بپذیرن که خطا کردن. چون نپذیرفتن خطاشون، مسئله خطای اینها، یه بار ببینید من میام اعتراف میکنم به گناه خودم در محضر شما، در صورتی که شما کاری دست بر نمیاد، من چون پیش شما اعتراف میکنم به گناه، یه ذره حالم خوب میشه، اما شما که نمیتونی ببخشی، ولی شما تو جریان فساد من قرار میگیری، خدا اینو راضی نیست. اولا شما کاری دست برای نجات من بر نمیاد، من باید پیش خدا اعتراف کنم تا ببخشه منو. ثانیا وقتی من افشا کردم اسرارم رو پیش شما، شما ممکنه فردا این رو انسان دیگه یه شرایط پیش بیاد، مثلا مامان اهرم فشار استفاده کنید. اسلام با این اعتراف مخالفه، اما اینجا این اعتراف، اعتراف تو محاکمه، شما یه دادگاهی تشکیل شده به نام دادگاه مردم، مردم میگن که آقا بالاخره ما نفهمیدیم تقلب شد یا نشد، اگر شد چرا، اگر نشد چرا. این دوستان هیچ سندی که ارائه نکردن که تقلب شده، فقط آمدن ایستادن گفتن آقا تقلب شده، انتخابات بعد منتفی بشه، رهبری هم اومد گفت من این کارو نمی‌کنم چون زدم توی دهن مردمه. جمله این بود، ستاد انتخاباتی هر سه تا کار 4 تا کاندیدا رفتن دیدار رهبری، دیویدیش هم اومده بیرون، ببینید من مدیر جلسم، اسم جلسه، اسم دیویدیش اینه، اسم فیلم مستندش، من مدیر جلسم، رهبری خودش میگه که آقا اینجا من خودم مدیر جلسم، کسی دیگه جلسه رو مدیریت نکنه، یعنی کسی نباشه مثلا جای دیگه، من خودم بین 4 تا تو نمیگم از کدوم یکی یکی بشه دلیل جلسه. ایشون اونجا حرفای گروه اولو میشنوه، گروه دومو میشنوه، گروه سومو میشنوه، گروه چهارمو میشنوه، میگن آقا به اتفاق اون سه تا ستاد انتخاباتی اون سه نفر میگن که آقا باید انتخاباتو ملغا کنی، رهبری میگه من این کارو نمیکنم، این یعنی زدن تو دهن مردم، اگر ادله و دلایل و شواهدی دارید بیارید ارائه کنید، شورای نگهبان باید تو سازوکار خودش این رو خونسا کنه، که دوستان هیچ ادله ارائه نکردن، یک نفر یعنی نفر چهارم فقط حاضر شد تو بازشماری صندوق ها مشارکت کنه، ولی اون دوتا دوست بزرگوار دیگه ایستادن روی مسئله که باید انتخابات ملغا بشود. برای چی باید ملغا بشود؟ سندی داری؟ دلیلی داری؟ مردم رو کشیدن تو خیابون، خونهای ریخته شد، آبروی نظام ریخته شد. در دادگاه الهی، حالا شما تو دادگاه که باید اعتراف کنید، تو دادگاه الهی، تو دادگاه مردم، مردم نبود، اینطوری نبود. مطمئن باشید اگر این اتفاق میافتاد خیلی از این موارد رخ نمیداد. الانم اصراری که دارم اینه، ممکنه این دوستان امروز نخوان بیان به من از مردم عذرخواهی کنن، مردم ببخشید ما همچین حرفی رو مطرح کردیم، ممکنه نخوان اینجوری بیان بگن، ولی در محضر خدا که مجبورن فرد و پاسخگو باشن. آبروی نظام رو بردن، فشارها رو نظام اضافه شد، نظامی که تو انتخابات بعدیش 280,000 تا اختلاف رأی بود بین اون کاندیداها با کاندیدای پیروز، 280,000. اگر قرار نظام تخلف کنه این موارد رو به اصطلاح رقم بزنه که برای 280,000 تا این کار رو میکرد، ولی وقتی که دوستان یه روش غلطی رو در پی گرفتن و حاضرم نشدن بیان علنی به مردم بگن، امروز هم نامه پراکنی میکنن به بعضی از نمایندای مجلس، بعضی از نمایندای مجلس مسئولیت و مأموریت خودشون رو این قرار دادن که از این قضیه قباحت زدایی کنن. منتها مراتب دوستان عزیز، 8 ماهی که طول کشید تا 9 دی سال 1388 و نظام با حضور مردم مجددا قضیه رو خاتمه داد و فیصله داد، سازوکاری رو بود نشون داد که نشون داد سیاست مداری که با مردم خودش صادق نیست، این سیاست مدار صلاحیت این که مجددا در عرصه سیاسی ظهور و بروز داشته باشه رو نداره. واقعا اگر آقایون فکر میکنن اینجوریه، سندی که ارائه نکردن، حالا دوباره میخوان در نظام هم احیا هم بشن. دفعه پیش سندتون چی بود؟ هیچ. حالا ما رو اعاده حیثیت کنید. این در سیاست، عدم صداقت در سیاست به ضرر خود این دوستان هست و لذا این چارچوب رو به نتیجه نمیرسونه. لذا در یک جمله پاسخ شما میشه این که اون اعتراف، اعتراف به گناهی بین من با خدا، اما جایی که دادگاه مردمه، اونجا که من دیگه نمیتونم بیام میگم آقا مبتنی بر مر اسلام تو این دادگاه من دیگه اعتراف نمی کنم. من نگفتم که ما نباید بریم پیش قاضی اعتراف کنیم، گفتم ما نباید پیش روانشناس اعتراف کنیم. چون بار من میرم پیش کشیش اعتراف میکنم، پیش روانشناس اعتراف میکنم، یه بار میرم پیش قاضی چون قاضی منو صدا کرده گفته آقا شما متهمی باید پاسخ بدی. امروز نظام لطف کرد، رحمت از موضع رحمت به این دوستان وقت داد، هر چی فشار آوردن که آقا اینا رو محاکمه کنید، نظام گفت نه آقا صبر کنید. اینا بالاخره مدیران نظام بودن، خودشون یه روز میان به مردم میگن مردم اینجاش این اشتباه شده بود، مردم خودشون در واقع میگذرن. اما معناش این نیست که وقتی اون رأفت نظام شکل گرفته دادگاهی تشکیل نشده، این دوستان بگن حالا که دادگاهی تشکیل نشد ما در محضر مثلا دادگاه به مشکلات و مسائل رو کنیم. یعنی دادگاه بیاد بگه آقا شما یه اتهامی زدید به نظام، بیا اینجا ثابت کن که تخلف شده، ثابت کن تخلف شده، سر هر صندوقی شما آدمی داشتی اینجوری بوده، چون اتهام زدی نظام رو متهم کردی به تقلب و به دروغ، بیا ثابت کن. نظام از حق خودش گذشته، گفته آقا اجازه بدید مثلا خود این دوستان به نتیجه میرسن. یک خواسته هم داشته، بیاد به مردم بگید نفیان یا اثباتن. میگن آقا ما تلویزیون در اختیارمون نیست، این همه رسانه دیگه، این همه روزنامه، این همه به اصطلاح وبسایت و غیره نمیخوان، و چون نمیخوان این جبر رو مشوش نگه میدارن. الان هم میدونید راه سوراخ دارو چی پیدا کرده، دوستان میگن آقا انقدر جلو میریم تا سیستم کوتاه بیاد. منتهی مراتب نکته رو من برای شما تمام کنم، نکته هم اینه که این دوستان امکان بازگشت به نظام رو ندارن، دلیلش هم اینه که صداقت با مردم ندارن. کسی که وقتی معادله به نفع خودش نبود قاعده رو به هم میزنه، ولی وقتی که مثلا به ضرر خودش شد، انتخابات شما سال گذشته رو دیدید، بلافاصله 4-5 تا کاندیدایی که رأی نیاوردن بلافاصله تبریک گفتن، همه رهبران دنیا هم تبریک گفتن. سال بعد امسال در سالگرد اون انتخابات همه اون کاندیداهای مخالف رفتن با رئیس جمهور منتخب نهار خوردن، پشت سرش نماز خوندن. این اخلاق سیاسیه. اما اون کسی که نه تنها جناح سیاسی مقابل خودش رو نمیخواد، مثلا مردم خودش هم نمیخواد، به خاطر مردم که کسی باید کوتاه میومد. حالا طرفدارای مثلا جناح شکست خورده انتخابات پارسال بعد میومدن تو صحنه همه چیز رو به هم میدوختن، بعد میومدن ادعای مثلا تقلب میکردن، بعد میومدن قاعده بازی رو به هم میزدن. نه فقط طرفدارا این کارو نکردن، بلکه خود کاندیداها هم رفت اول از همه تبریک گفتن، بعدم همراهی کردن، بعدم سال بعدش رفتن پشت سر کاندیدای پیروز نماز خوندن، نهاری دعوت شد رفتن نهار خوردن با هم دیگه بگو بخند، و بعدم این اخلاق سیاسی. اون دوستان این اخلاق سیاسی رو دنبال نمی کردن. منم به شما دوست عزیز دانشجو و دوستان دیگه تو رسانه ها و غیره توصیه می کنم که به جایی که از این زاویه مسئله رو ببینید، از این ور ببینید. یک بار هم خود انتقادی، یک بار هم بگید که چرا این دوستان حاضر نشدن به خطاشون بیان به مردم، نه اینکه اعتراف کنن، از مردم عذرخواهی کنن. چرا حساب خودشون از بهائی‌ها جدا نکردن؟ بیانیه شماره یک، مردم ما از این دفاعی که بهائی‌ها دارن تو خارج از کشور از ما میکنن مزدوریم. چرا وقتی ریگی تروریست اعلام حمایت کرد از این جریان دوستان حاضر نشدن لا برائت کنن؟ چرا وقتی کمونیستا توی شمال اروپا، کمونیستای ایرانی توی شمال اروپا اعلام حمایت کردن اینا فاصله نگرفتن؟ چرا وقتی سلطنت طلبا توی دی او ای نشستن و اعلام حمایت کردن دوستان لا برائت نکردن؟ تمام مخالفین و دشمنان قسم خورده این نظام از این دوستان حمایت کردن، از اسرائیل و آمریکا گرفته تا بهائی‌ها و همجنس بازا و غیر ازالک. تو قبل یه بیانیه، آقا ما با همجنس بازا مرز داریم، ما با بهائی‌ها مرز داریم، ما با اینا مرز داریم، ما خط امامی هستیم، ما داخل نظامی، ما تو نظام نخست وزیر بودیم، رئیس مجلس بودیم، رئیس جمهور بودیم. حساب رو جدا کنم مشکل حل میشد. دوستان حرفشون میدونه چیه؟ میگن اگر ما اومدیم گفتیم که مثلا فرض کنید با اونا مرز ایجاد کردیم، طرفدارمون از دست میدیم. خب یعنی چی؟ من باید افتخار کنم به اینکه سلطنت طلب طرفدارمه؟ افتخار کنم به اینکه کمونیست طرفدارمه؟ وقت متدینای طرفدار خودم رو چجوری میخوام حفظ کنم؟ این یک تعارضی است. اخیراً البته دوستان مواضعشون رو دارن صریحا اعلام میکنن. در جبهه دوستان اصلاح طلب صریحا گفته شده که امام رو قبول ندارند، صریحا گفته شد، و باز از سوی اون چند نفر اصلی هیچ براءتی صورت نگرفت. خب اینا چه کارش کنیم؟ ستاد اتاق فکر، اسمش رو گذاشتن اتاق فکر، آقای سروش و تیم 4-5 نفرش، آقای مهاجرانی و آقای گنجی و آقای کدیور و دیگران توی آمریکا گفتن آقا تو آمریکا انگلیس گفتن ما ستاده، یعنی اتاق فکر این جریان. واقعا اگر اتاق فکر این جریان بودن، این جریان نباید اعلام برائت میکرد از مواضع ساختار شکنانه و ضد نظام، ضد قانون اساسی و ضد ارکان‌های دیگه. خب اتاق فکرشون که اونجا 250 تا از آدمای فکرشون که توی وی او ای بی بی سی فارسی صبح تا شب دارن علیه نظام حرف میزنن، یه براءت یه بار ما باید میدیدیم. چطور شد آقای میرسن مصری، آقای کرابی، آقای خاتمی و دیگران حاضر نشدن تا اعلام براءت کنن از اینا؟ مگر میشود من هم رأی اونها رو بخوام، هم اونها اتاق فکرم باشن، هم به قول آقای سحرخیز امام رو قبول نداشته باشم، بعد بگم من در نظام هستم میخوام باشم؟ تا الانش هم نظام خلاصه مماشات کرده.
ممنونم. سوال فقط دوستان خواهشن تنفیلی و تنفیلی و ممنونم نباشه، ما خیلی دوست داریم که همه سوالاتتون رو مطرح بکنیم.
آقا بذارید هرچی میخوام بپرسیم،
هرچی نداشته باشیم، هیچ فیلتری نداشته باشیم،
آقا بذارید هرچی میخوام بپرسیم.
شما این دکتر رو نمیشستیم، ما این دکتر آگه که قبولیم فرضای سنگیمی رو ببخند رو داریم، نگران نمیشه، ولی کم خواهش میکنم لحاظ بکنیم دوستان. خب این بار از خانوم ها هستن، خانوم سنگیمی رو در برشی کارشی که فرم رو بجرد کنیش.
چشم کتا خواست آقایون که سرپایست دادن، خانم اگه سرپایست دادن ببخشید، یه هوا هم گرم اذیت شدید. خلاصه
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم امروز روز دانشجو هست، همه ما جمع شدیم که روزی که بر ضد استبداد و ستم و ظلم قیام کردیم و جشن بگیریم. متاسفانه این مونولوگ اینجا صورت گرفت و هر توهینی که نیاز بود آقای دکتر عباسی لازم میدونستن به مسئولین نظام، به دانشجوها، به اساتید دانشگاه که همه ما شاگردان کوچک این آدم ها هستیم کردن. در صورتی که توی تمام تعالیم دینی ما معلم جایگاه خیلی بالایی داره و حتی گفته میشه هر کسی به من این ناموز برای بنده خویش کرد. برگردیم به داستان علوم انسانی. به اینکه ما برگردیم وقتی که از چراغ قرمز رد میشیم گناه حساب کنیم جریمه نکنیم. یه هرج و مرج آقای دکتر، شما یه جایی میاد به امنیت ملی و مصالح ملی اشاره میکنیم، میگی اینجا جایگاه برگشته به نمیدونم عذرخواهی و اینا نیست، ولی یه جایی دیگه میاد میگی نه اگه از چراغ قرمز رد شدیم گناه محسوب میشه. حرفی که شما میزنی، توی غربم، توی غربم مطرح میشه، یعنی مسائل مطرح میشه، فرگفتمانی، عبور از گفتمانهای مسلطی که وجود داره، ولی اون سعی داره میکنه تئوریزه میشه، نه با توهین کردن به بقیه. اینکه شما بفرمایید که همه تسلیسیان، همه غیردینیان، همه سندیتی هستن، این چیزی رو حل نمی کنه برای ما. شما باید اگه که قراره اینجا پرزنتی داشته باشید، ارائهی داشته باشید و گفتمان یا ارائه بدید، یک راه حل درست ارائه بدید. متشکرم.
خب متشکرم از احساسات پرشور این دختر خودم. اما اگر در نظام جمهوری اسلامی در بین 70,000 استاد دانشگاه در جمهوری اسلامی اگر کسی هست که امروز میتونه یک درسی رو ارائه کنه و علمی رو پرزنت کنه که نشون بده علوم امروزی که در دانشگاه ما ارائه میشه تسلیسیه، اون فقط یک نفره، اونم فقط عباسی. آخرت شما رو نجات میده، اون علم فقط اونیست که امروز رو پرده از عباسی دیدیم. دختر من، این مسئلهی رو که من خدمت شما عرض کردم که حالا سکت دیدید، حالا این که شما فکر کردید ما مذهبی رو با کدوم توهین اجازه بدید؟ توهین به کی؟ توهین به علوم انسانی غربی؟ توهین به علومی که همه چیز رو نابود کرده؟ اگر میتونه جواب بده برو ببین، برو به همون جریانی که دفاع میکنه اجازه بدید شما خانم بده اینکه داد بزنه. دختر من برو به استادان علوم انسانی که طرفدار اون تفکرن بگو اگه میتونه جواب این حرفا رو بده. اگر تو ایران روانشناسی پیدا شد که تسلیس فروید رو تونست دفاع کنه، زیستشناسی پیدا شد که تسلیس داروین رو تونست دفاع کنه، استاد فلسفه پیدا شد که تسلیس هگل رو تونست دفاع کنه، استاد حقوقی دفاع شد که تسلیس حقوق اساسی رو تونست دفاع کنه، شما بگو توهی شده به اون علوم. اینه دوست عزیز، میدونم دردتون میاد، اینو بگیر توهی. میدونم که به خیلی ها فشار خواهد آمد. توهین کجا بوده؟ اجازه بدید.
اجازه بدید.
من که میدونم که به دوستان برد میخوره. من که میدونم به خیلی از مدرنیستا تو ایران برد میخوره. اما اشاره کردم تو سخنانم. ما تا پای جانمون برای احقاق توحید ایستادیم. من که نگفتم اومدم به شما این بحث رو کنم، گفتم این بحث ها قبلا تو دانشگاه ها دفاع شده، همون استاده که شما میگید زیر پایان نامه هایی که این حرف ها داخلش بوده رو امضا کردن، از جمله در دانشگاه علامه. حالا شما سختت شده که علوم تسلیسی غربی، من دارم به شما میگم 100% علوم غربی تسلیسی، سندش رو پرده نشون دادم از خود غربی ها، شما اومدی میگی به همه توهین شد، توهین به ملت ایران شده، بی سر و صدا دارید بچهای مردم ایران رو تسلیسی بار میارن، شما نباید واکنش نشون بدی. هر وقت به این تسلیس جواب داشتی بیا بگو. من هر روز تو دانشگاه هستم، هر وقت به این تسلیس جواب داشتی بیا بگو. به اون استادی هم که این حرفا رو میزنه برو بگو فرق درس از علم اول یاد بگیره بعد بیاد بگه کدوم باشه. این عادت محیط پرشور دانشگاه
اصلا هیچ فرزان اصلا مشکلی نداره، ولی باید بحث کنیم. هیچ چیزی هم نیست، فقط خواهش کردم کسانی که میخوان صحبت بکنن، کسانی که میخوان صحبت بکنن به اجازه بگیرن، مدیر سالن اینجا هست، اسمی میزن و احترام میکنن، میگن این کار رو با احترام و عزت هر دو بزرگواری هم که سوال اینجا کردن خیلی راحت کنن سوال چه پرسیدن. پس اجازه بفرمایید، هیچ کسی هم حق نداره، تاکید میکنن آقایون آقا فرانسیون مشترک اونجا نداریم، آقا گفتن تمام. خب خواهیش میکنم بشین اینجا هست آقای دکتر، اینجا پاسخگوه هیچ کسی هم وکیل هیچ کسی دیگه نیست، آقای دکتر اینجا شخصا جواب میده، هیچ کسی وکیل آقای دکتر نیست، تمنا میکنم کسی وکیل دکتر خودش جا نذاره، دکتر اینجا جواب میده تمام شد. اون کسی ها سوال بپرسه آقای کیانی اینجا نشسته نفر بعد کیانی آقای نیما اسکندری تشریف بفرمایید جایگاه تشریف بفرمایید بشین بشین جا هست
خانم ها همه جا هست بفرمایید. آقای اسکندری بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از هر چیز روز دانشجو رو تبریک میگم و یه مرگ بر میخوام بگم، مرگ بر مرده باد و زنده باد احساسی. و از جناب آقای دکتر عباسی که همزبان من در حسن البته فکر میکنم هم دلباشی تشکر میکنم بابت زحماتی که کشیدن، البته این تشکر رو من خرید این زحمات نیست لزوم. بله شما جناب آقای دکتر، شما اول فرمودید که راه بازگشت این افراد به نظام فراهم نیست، چهار نفر از همین افرادی که توی این جلسه نشون دادید از مجلس این کشور رأی اعتماد گرفت و توی این دولت آقای زنگنه، آقای آخوندی، آقای رحیمی، آقای نجفی هستن توی این دولت.
این من گفتم اینا نمیتونم برگردم؟ من عرض کردم نمیتونم برگردم؟ نه گفتم اون دو نفر بزرگواری که یعنی آقای موسوی و آقای کروبی به دلیل اینکه اون مسئله رو ایجاد کردن، اون دو نفر من که تعمیم دادن به بقیه.
این یه نکته. بله
بله نه اون دو نفر دوستمون فرمود اون دوستمون فرمود که آقا این دو نفر چرا باید بیان اعتراف کنن. نه اجازه بدید، اون دوستمون فرمود آقا چرا این دو نفر باید بیان اعتراف کنن اگر اون اعتراف کردن اشکال داره. من عرض کردم که اون دو نفر مسئلهشون مسئله یک دادگاه عمومی در افکار عمومیه، این که واقعا اتفاق افتاده بود اون تخلف یا نه، چون این دوره گذشته اون دوستان کار رو نکردن جامعه رو مشوش کردن، قطعا امکان بازگشتشون تو عرصه سیاسی و احیاشون نیست.
یه نکته راجبه اقتصاد که فرمودید من دو نکته
درست
کردم. این که فرمودید در واقع علم اقتصاد گروه باشیده، من توصیه میکنم که این مسائل رو با واقعیت نگاه کنیم، خارج از درگیری ایران و آمریکا و این مسائل نگاه کنیم. نه خیلی، نه لیبرالیسم اقتصادی گروه باشیده، نه به این شکلی که میگیم. حالا بله اقتصاد آمریکا دوری از نچین رو داره ده می کن، اما همین اصول لیبرالیسم توی چین هم جاری و ساریه، توی یک فضا رقبا بیشتر شدن و این به معنی شکسته شدن استخوان‌های سرمایه‌داری نیست. این یک چیز نکته. مورد بعدی که باید عرض کنم خدمتتون، شهید صدر در اول کتاب اقتصاد و نام جمله اولی میگه علی اقتصاد و اسلامی لیسه علمون، وقتی که علم نیست اقتصاد فرمولایزه. ما چرا بیایم علیکی بخواد با آیه که نمیتونیم اقتصاد رو، این توهین به دینه به نظر من، این بحر دینه. بعد جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی در صورت امکان بگیری بشه، ولی اقتصاد اسلامی فرموله ریاضیات رو بخواید اسلام غیر اسلامی کنیم.
خیلی متشکرم از دو تا نکته بسیار مهمی که ایشون فرمودن و بسیار نکات مهمی بود و تشکر میکنم از حسن نظرشون. ابتدا اینکه در مورد اون نکته من در مورد اون پرسش اون دخترم اشاره کنم که ایشون فرمود که شما گفتید نمیدونم هر کی چرا قرمز رد بشه جریمه نشه و هرج و مرج میشه اگر اینجوری باشه. ببینید من نکات مورد نظر امام رو عرض کردم. امام فرمود امروز مقررات راهنمای رانندگی حفظش واجب شرعیه، تخلف از اون حرامه. وقتی یه چیزی واجب شرعیه و تخلف از اون حرامه، ما اگه تخلف کنیم گناه کردیم، گناه هم لازمش استغفاره کنار در واقع اون مجازات و جرمی که دیده میشه. تو جرم شناسی شما باید بیاد اونو ببینید، اما وقتی فقط اومدید به جامعه گفتید گناه شما این گونه است که میتونید گناهتون رو بخرید، اینجا میشه مسیحی. اما اینکه شما بیاید یک جرمی رو مشخص کنید، الان تو دستگاه قضایی مبتنی بر جرائم بر به اصطلاح قوانین اسلامی به یک کسی جریمه نقدی میدن، ضمن مجازات اسلامی رو هم رعایت میکنن. اگر شما آمدید مثلا در عبور از چراغ قرمز مبنا رو این قرار دادید که اولا یک طرف استغفار کنه، چون حکم امام بوده دیگه، این اگر توهین امام اینو گفته، امام گفته آقا واجب شرعیه و تخلف از اون شرعا حرامه، پس اگر این واجب شرعیه من از چراغ قرمز عبور کردم باید برم اولا استغفار کنم، توبه کنم چون گناه کردم، بعد باید بیام خسارت اجتماعیش رو بدم که به قول شما هرج و مرج نشه. اون قسمت اولش بین من با خدا بود، قسمت دومش بین من با جامعه هست. ببینید این مطالب رو نصف نیمه نگیرید. نکته هم که این دوستمون در قضیه فروپاشی علم اقتصاد فرمود، من که از خودم نگفتم، یک بار دیگه دوستان نشون بدن، این گزارش امروز صبح ساعت 8 صبح اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اقتصادی غربی است. وضعیتی که در جهان ارائه شده 54 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، یک سومش بدهی آمریکاست. خب هر کجا ضریب اقتصاد لیبرالی بیشتر بوده اونجا بیشتر در معرض فروپاشیه. کجا ضریب اقتصاد لیبرالی بیشتره؟ آمریکای شمالی، یعنی مکزیک، آمریکا، کانادا، رنگش قرمزه. ببینید اونجا تو راهنما گفته higher debt، اونایی که بدهیشون بالاتره، اون برام به اصطلاح lower debt، یعنی اونایی که بدهیشون پایینه. کشور برزیل قرمزه، یعنی برزیل هم اقتصادشون لیبرالی تره. کل اتحادیه اروپا، کل چین، همینطوری که ایشون فرمود چین امروز لیبرالیسم اقتصادی رو پذیرفته، استرالیا، ژاپن و کشورهای مربوطه. حتما دوستان زحمت بکشن وارد این وبسایت بشن، توی چند ستون کشورها رو دسته‌بندی کرده. ما جزء کشور دسته سومی، کشور اینا ملاحظه بفرمایید، یور گورنمنت، دولت شما گفته میشه که هاندر تو دت، تو از نظر بدهی تو کدوم دسته‌بندیه؟ ببینید استرالیا، البته این تو حروف الف باستا، یعنی آمریکا اومده تای صرف چون اولش با یو شروع میشه، آمریکا، انگلیس، همینطوری ببینید کره جنوبی، نیدرلند، مکزیکو، ژاپن، ایتالیا، ایندیا،
اسرائیل هم مال ایرانه.
اجازه بدید، شما اجازه بدید. ببینید توی سازوکار مربوطه ستون اول کشورهایی که بدهی دارن، کشورهایی که ضریب بالای اقتصاد لیبرالی رو پذیرفتن. هر قدر لیبرالتر تو اقتصاد ضریب نابودیش بیشتر. ستون دوم ملاحظه بفرمایید، ایران تو ستون سومه، تو حروف الف با به قول ایشون افتاده کنار رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی اقتصادش اقتصاد بومی درونزا نیست، رژیم صهیونیستی کل جامعه یهودیان جهان کمکش میکنن، از جمله کمک‌های بی حساب کتاب آمریکا که هر روز از رسانه‌ها میشنوید که این مقدار میلیارد دلار آمریکا کمکش میکنه. ولی اگر رو پای اصول اقتصاد لیبرال جلو میرفت اونم وضعش بهتر نبود. پس ببینید ستون کشورها رو ببینید، هر قدر لیبرالتر نابودی جدیتر. امروز میدونم تو دانشگاه اقتصاد ما میگن آقا اینم عین بحران اقتصادی دهه 1920 یه فراز و فرودیه، نجات پیدا میکنه. اگر اینه که دوستمون فرمودن، اگر اینه، چرا جریان لیبرال در دولت ما و در دانشگاه تهران آقای والرشتنگ رو آوردن ایران و بهش گفتن مبادا بگی آمریکا و لیبرالیسم نو لیبرالیسم در حال افوله؟ پروفسور والرشتن، برخی اساتید لیبرال ایرانی به من گفتن در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن. خب والرشتن یک هفته گذشته به دعوت انجمن جامعه شناسان به ایران آمده بود در برخی از محافل دانشگاهی و استراتژیک، استراتژیک یعنی محافل دولت. آقا یه دفعه این تو ایران آنلاین میشن خبرگزاری آمریکایی باش، آقا میخوام مصاحبه بگیرم، میگه من فعلا تو ایرانم. تو ایران چیکار میکنی؟ اومدم تو ایران. آقا تو والرشتن مثلا این که داری میگی 30 سال داری کتاب مینویسی و قدرت اقتصادی و لیبرالیسم و کپیتالیسم داره افول میکنه، میگه من آوردن اینجا گفتن مبادا بگی که داره نابود میشه، صداشو در نیار. آقا بلافاصله این اونجا واشنگتن پست منتشر کرد، خبرگزاری اینو تیتر کردن اونجا، هنوز این تو ایران بود، خبرگزاری داخلی اینو پیدا کردن نوشتن. دانشجو به من گفتن والرشتن تو ایرانه، گفتم غیر ممکنه، گفتن چرا تو ایرانه، گفتم آقا بی سر و صدا اومده. نگو دوستان لیبرال ما در دانشگاه تهران و دوستان لیبرال ما در دولت بی سر و صدا والرشتن، وقتی نمیتونید از آقای والرشتن و نمیتونید موضعش رو علنی کنید چرا میارید؟ بعد که سر و صداش در اومد تو خبرگزاری ها، دولت زنگ میزنه به صدا و سیما. خود اون دوستانی که قرار شد برن مصاحبه بگیرن، من مستقیما از اون نقل قول میکنم، گفتن دولت زنگ زد که آقا برید تو فلان هتل از والرشتن مصاحبه بگیرید. خود این دوستان آقای طالب زاده اینا میگفتن رفتیم دوربین رو کاشتیم جلو والا داشتن تو هتل هر کاری کردیم حرف نزد، ترسیده بود. خب اگر واقعا اینی که میگه اون برای دنیا 700 جلد کتاب چاپ کردن فقط در اقتصاد، 20 تاش تو ایران ترجمه شده، شما یکیشو دوستان عزیز خواهش میکنم ببینید، سقوط آزاد، پروفسور استیگلیتز. آیا استیگلیتز سواد اقتصادیش تو علم غربی بالاتره یا استادای اقتصاد ما؟ اگه دوستان نمیگن توهین شده به ما، چون ما که متون کهنه اونا رو داریم درس میدیم. ببین دوست عزیز، سقوط آزاد آقای والرشتن 3 تا ترجمه خورده تو ایران. الان دانشجوها مدام به ما ایمیل میزنن میگن هر چی میگردیم تو کتابخونه ها نیست. هر چی میگن میگردیم تو کتابخونه ها نیست. سقوط آزاد یه ترجمه شه. اون یکی ترجمه هم بیار. ببینید این سقوط آزاد این کار استگلیتزه، دو بار جایزه اقتصادی نوبل رو برده. قائم مقام بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول بوده. حرفش تو این کتاب یک جمله است. میگه آقا این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده. علم اقتصاد لیبرالی خورده زمین. پروفسور راس اشکرافت یه وبسایت زده، حتما سر به این وبسایت بزنید. توابین علم اقتصاد. اصلا یه جریانی تو اقتصاددان آمریکایی و غربی به وجود اومده، دارن توبه میکنن مردم ما شما رو بیچاره کردیم با این علم اقتصاد. لذا نئولیبرالیسم، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم نفس‌های آخرش رو میکشه، افق رو گرفتن سال 2035 میلادی، الگویی برای پاسخ به این مشکلات نداره. یکی از استراتژیستاشون پروفسور ریچارد واتسونه. ریچارد واتسون 4 سال پیش ترنت‌های سال 2010 میلادی رو نوشت به افق 2050 میلادی، یعنی 40 سال آینده رو. توی 40 سال آیندهش توی به اصطلاح فیوچر فایل 2050 رسماً، ببینید رسماً میگه، رسماً میگه لیبرالیسم نمیتونه جواب بده. میگه این بدهی و دبت، این به اصطلاح بدهی که تا سال 2050 میلادی همینجوری جلو میره ما رو نابود میکنه، یک راه درمان داره، اسلامیک فایننس. نمیگه نظام مالی لیبرالی ما رو نجات میده. خود غربیا 700 جلد کتاب چاپ کردن که 20 تاش تو ایران ترجمه شده، دارن میگن آقا علم اقتصاد خورده زمین. هنوز در دانشکده‌های علوم انسانی ما در به خصوص در رشته اقتصاد میگن آقا لیبرالیسم یه فراز و فرودی داره خودشو نجات میده. یه حرفی فرانسوی‌ها می‌زدن، مرحوم شریعتی اینجا یه سخنرانیش کرد به سر عقل آمدن سرمایه‌داری، کپیتالیسم. میگن سرمایه‌داری هنرش اینه که نقدای از بیرون به خودش رو می‌شنوه، خودش رو آپدیت می‌کنه، به روز می‌کنه. شریعتی اینجا اومد سخنرانی براش حسینی ارشاد داشت قبل از انقلاب تحت عنوان به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. اون کتاب رو ببینید. فرمولی رو میگه فرانسوی‌ها بحث می‌کنن که لیبرالیسم و کپیتالیسم با انتقادهای بیرونی و مشکلات درونیش خودش رو به روز می‌کنه. الان دارن میگن دیگه اون به سر عقل آمدن تمام شد، دیگه نمیتونه خودش رو اصلاح کنه. لذا ما دو تا الان تقابل فکری تو ایران داریم. یه تقابل فکری طرفدار لیبرالیسم که پشتوانه بخشی از جریان‌های سیاسی داخل نظامه. یه بخشی هم داریم جریان معتقد به انقلاب اسلامی. جریان انقلاب اسلامی و جریان لیبرالیسم از نظر فکری دو تا مبنا دارن. جریان معتقد به لیبرالیسم قائل نیست که در علوم غربی تأسیس وجود دارد. صداش میخواد در نیاره. جریان انقلاب اسلامی همونطور که رهبری گفتن قائل به اینه که علوم باید توحیدی باشه. این دختر من اینجا اومد فرمود که آقا راهکار راه بدید. برای اولین بار بود شما مدل نگاه توحیدی رو میدیدید. راهکار راه بدید. این الگو باشه. دوستان شما الان تموم میکنیم. الان تموم. لذا دوستان نهت داشته باشید. هم لیبرالیسم دچار مشکل کلیدی است، هم کپیتالیسم، و جهان دنبال الگوی جایگزینه. خواهش میکنم دوستانی که در جامعه ما طرفداری از لیبرالیسم میکنن واقع گرایانه این مسائل رو ببینن. اجازه بدن این موارد منعکس بشه، نه اینکه آقای والرشتن رو دزدکی بیارن تو ایران دزدکی ببرن. مسئله تولید علم در علوم انسانی با جدیت شروع شده. افتخار من این بود امروز در محضر دوستان در دانشگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه شرف حضور داشته باشم. هم از مسئولین دانشگاه تشکر میکنم، هم از جنبش دانشجویی و هم از دوستان دانشجو. امیدوارم در این نهضت عظیم تولید علم در علوم انسانی که شروع شده دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان عنصر پیشتاز همچنان جلو باشه ان شاء الله. بسلام.
رادیو بصیرت. islamobi.ir بصیرت.